نشوف عن طريق التلفزيون جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد جامعه شناسی دانشگاه مشهد در اینجا سخنرانی فرمودند که بحث جالبی برامون پیش آمد. بشارات مشرف ایشون در این که امشب هم ما افتخار و دعاست داشته باشیم همون بحث حتی فرمود. با عزت و تقاضا میکنم آقای دکتر شریعتی بفرمایید. مرحبا برنامه که به هم سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای دکتر علی شریعتی.
از دیشب که بنده همی فهمیدن که اینجا مقدار وقت همون های آقایان رو بگیرم جاتو به این که چه موضوع انتخاب کنم برای صحبت امشب مرافق بودم و تا الان هم مردارم. الله هم اینه که چند صحبت هم برای من که برای شهرستانی هستم خیلی محتمله که برای چند مجمع بزرگی که از خیلات و اهل حول و اجتماع و به خصوص اهل جهد هست بکنم مفاهیم رو من خودم خیلی حیاتی و سوزی تلقی کنم. انجا آسو باشدن به خودت نیست این باشدن اونها رو به عرض خواهران و برادران هم فکرن نیزوندن خیلی کم بودی هست. این جا گفتم اول اینجا بود سبت کشکونگاهی در سخنرانی پیش میگیرم سرزنین سبت کشکولی در کتاب در نوشتن بود برای در صحبت اگر هم بوده بود نام نبوده برها سبت کشکولی این است که کتابی در قالب دانشمندان بعد از کتابی که در موضوع خاصی نوشتن کتابی هم داشتن که گاهی مسائل مختلف از موضوعات مختلف نظامین مختلف شده که تحت یک نظام و موضوع خاص نمیتونستن تقریم کنن اونجا یا باق میتردن تقریبا مثل پیشیه امروز ما هم داریم بوده تو بعدم اون چه که خیلی طوری هست و خیلی حیاتی من تلقی میکنم ولی هم خیلی ارتباط منطقی نسبت به هم نداشته باشه اینجا به عرض شما برسونم. البته این سبت دروبتی برای سخنرانی نیست برای اینکه سلسله منطقی باید مطالب داشته باشه ولی به هر حال در چنین جایی که بیشتر به اندیشیدن و به تفکر تمایل هست تا به گرد شد موضوع که به خصوص من هیچ گونه تخصصی در این مورد ندارم فکر میکنم خیلی بی‌مناسبت نباشه. چند موضوع به عنوان یادآوری عرض کنم و بعد جواب اصل دو تا موضوع ای که میخواستم اینجا تحت بکنم میشن. این موضوع قصدی به اصل حق من اطلاق نداره ولی دین آیت فوریه یعنی در همه مسائل باید این مسئله فرق میشه چون حق شده این دوست و به صورت فکر میکنم خیلی درستی نیست. اون اینه که سالم روشن فکران در این سالها و اخیر به خصوص بیشتر این رو فکر میکنم که دیگه حق زدن فایده نداره از ضعف سخن گفتن بیهوده است. تا حالا همیشه نشستیم و حق میزدیم از ضعف میگفتیم به هیچ وقت کار نکردیم وارد عمل نشدیم. بنابراین باید به دوران حق خاتمه داد و هر کسی برای اصلاح خلق خودش خانواده از شهرش مردمش باید وارد مرحله عمل بشد. من خودتان این با یه نوع سهمنداری این بحث پیش آمده و ما باید وارد مرحله حق بشویم تا کنون حرف نمیزدیم تا کنون از درس سخن نمیگفتیم تا کنون در باره درس تحلیل و دقت علمی درست نمی‌کردیم. نه تاکنون از دست نادیده‌ای ناله در ورزت از دست نادیدن بی‌ارزشه. نه تاکنون هیچ وجه در باره دردهای روانی اجتماعی درست حرف نمی‌زنیم. اشتباه نکن که ما دردها رو می‌شناسیم و باید سه درمانش بریم. دردها رو نمی‌شناسیم. کسانی که وارد عمل شدن، کسانی که مشکلات و انحرافات و بدبختی‌هایی که در مرحله عمل انسان تجربه می‌کنه و پیش میاد براش، اونها رو دیدن و تجربه کردن احساس می‌کنن که تا چقدر ما درباره درد کم حرف داریم و درباره شناخت دردهامون، انحرافاتمون، رنجهامون، فسادهامون، آگاهی کبیر کم داریم. حتی درباره عقایدمون، حتی درباره مکتب اعتقادیمون و مذهبیمون، نه تنها به اندازه کافی حرف نزنیم که اصلا فکر میکنم حرف نزنیم. چجور ممکنه میکنیم که ما دردها رو میشناسیم به اندازه کافی حرف زدیم و حالا دیگه نوبت عمله، در حالی که مذهبی رو که بهش معتقدیم و ما در این جامعه نظری هستیم باید مبنای عملمون مذهبمون باشه، این مذهبمون رو درست نمیشناسیم. باور نمی کنیم که نمیشناسیم. من شغلم معلمیه، دانشجو از من درباره مسائل با چند کتاب میخواد و من در میمانم که در زبان فارسی حتی در واقع مسائل یک کتاب وجود نداره که واقعا شرم‌آوره. واقعا احساس خفت و خاری شدید میکنم. ملت ما به همدلله قرنها که افتخارش این بودن که توره مذهب حقه جعفری، توره امیر از آغاز اسلام، از قرن اول اسلام، ایران ظاهر اسلام شده، ظاهر مذهب شده، به سرعت مذهب شده، مذهب کهنه شده، دور شده و مذهب اسلام پذیرفته. و بعد از هم آغاز به شکل رسمی و امروزی و چه در حال عملا به شکل احساس، به شکل عقیده، رسمی یا غیر رسمی پیرو مکتب امیر بوده، پیرو یاران امیر بوده و حکومت امیر بوده. یعنی امروز دانشجو از من میپرسد که آها چه کتاب درباره علی مطالعه کنیم. از من میپرسد اولین کسانی که دوره علی کردن و مکتب و تشیع رو در نخستین قرن اسلام پی ریختن و در این دوران سخت به علی وفادار موندن، اینها کیا هستند؟ میشناسیم، اما فقط اسمهاش بوده، فقط اسمهاشون بوده. بسیار ننگ‌آور برای یک ملتی که مذهبش مذهب علی و راهش راه یاران علی و درباره علی و یاران علی کتاب وجود نداره به زبان ما. بسیار شرم‌آوره که علی رو باید جز جدا مسیحی به ما بشناسونه بعد از 14 قرن و ابوذر رو جور افتخار بسناسونه که از برادران اهل تسننه. سنجار فارسی اولین ایرانی که به اسلام وارد شده یکی از افتخارات بزرگ نژاد آریان و نژاد ایرانی که یک مرد بزرگ نادره ایرانی در نخستین دعوت حضرت رسول و حضرت رسول تراویح پیدا میکنه و اونقدر نزدیک میشه که جزء خانواده حضرت رسول تلقی میشه و بعد چنین مرد هم از نظر ملی افتخار ایرانیه و هم از نظر اسلامی افتخار ایرانی و هم از نظر تشیع افتخار ایرانی کتابی درباره کسی که نوشته فرانسوی چهار صفحه کتاب به زبان فارسی درباره سلمان فارسی به این مملکت بود. من نمیدونم چه ممکن اقرار کنیم که مرحله شناخت و مرحله حق تمام شده و حالا دیگه نوبت عمل رسیده. من نمیدونم که بعد عمل نیست، همیشه حق زدن و عمل کردن شناختن و کار کردن برای قرآن باشه. این سنت پیغمبر اسلامه، سنت اسلامه. مثل زندگی رو به دو فصل تقسیم نمی‌کردن، که فصل اول حق زدن مطلق و فصل دوم عمل کردن مطلق باشدن. من میخوام بگم که ادعای بسیار ناشیانه است بگیم دیگه نباید حق بزنیم. این اگر تشخیص درسته که بگیم ما درباره زبانمون خیلی حق داریم، نه خیلی نادیدیم، ناله بیارزشه. حالا نامیدن هم درد باید درست کنم و درباره درد و از درد سخن کنم دقیق و عالمانه. باید مطلب که ایک مرتبه دستیم من مبلای کارمون زندگیمون تفکرمون و عملمون باشد که مظهر این حق باید دقیق بسرسی. ما الان باید شروع کنیم به شناختن مظهرمون و این یک حرفی است که واقعا حقیقت داره، جنبه مبالغه نیست. باید ما الان علیه بسرسیم که چه مردی هست و چه کسی هست. باید عزیزان رو بسرسیم، باید سلمان رو بسرسیم، باید یاران راستین و نزدیک پیغمبر رو بسرسیم و یاران نزدیک و صمیمی علی رو بسرسیم. چون ما پنج تا کتاب، شش تا کتاب، ده تا کتاب خونه داریم در درون این چهره های بزرگ و مقدسی که غیر از مسئله مذهب عقیده و اسلامیت بشریت نیاز را میگذارد در راستی فاضلی که وجود پیدا کرده اون هم ترجمه است. بنا خودمون هنوز دست خطلا نرفته که میسنده یک درون رو بزرگ رو آلم بزرگ اون که این شخصیت ها رو بشناسه. هنوز شروع به شناختن قرآن به صورت رسمی جدی نشده. هنوز وقتی قرآن رو در این مملکت میشناسه جز سوگلا حساب میشه، نه جز علما. قرآن رو جز علما در درجه ناصح هستن و سوگلا کسانی هستن که قرآن رو میشناسن، کسانی هستن که تاریخ اسلام رو میشناسن، کسانی هستن که حضرت رسول میشناسن، یاران رسول میشناسن. قرآن رو دور تکیه میکنن، توجیه میکنن، خوب آشنا هستن، ممارست دارن. این ها جز فضلا هستن، این دانشمندان هم دست جزم اسلام هستن. این جور تلقی که ما میکنیم، این نشانه اینه که ما اصلا در اولین قدم و در اولین مرحله اعتراف نکنیم از دید. این بیشت این هست. بنابراین اگر با این حساب خود حضرت رسول و اصحاب پیغمبر امثال ابوذر امثال علی و چه شخصیت ها دو فضلای اسلام هستن و نه جز علمای اسلام. وقتی که این دو ما تلقی میکنیم در این مسائل، بنابراین باید معتقد باشیم که بزرگترین و نفسنگیترین حیاتی که این وظیفه که امروز داره از زمین قدم حق زدن و درست حق زدن و قدیر و عالمانه از درد گفتن و شناختن درده. برای اینکه نسلهای فیاطی در فکرهای اسلامی و در فکر خودمون کسانی که وارد عمل شدن، کسانی که خودشو میخواستن اصلاح کنن یا اعتماد مثل خواستن اصلاح کنن کار کردن، همه رنجهاشون یا کمثمر بوده یا بیثمر. چرا؟ که بعد که وارد مرحله عمل شدن فهمیدن که نمیدونستن چه باید بکنن و تا وقتی که ندونیم چه میخواهیم چجور میتونیم بدونیم که چجور باید عمل کنیم و چه بکنیم. اینه که اولین وظیفه ما شناختن مکتبمون و مظهرمون هست و ما در این راه متاسفانه بعد از قرنها که انتصاب دین بزرگ ظاهرین از نظر تاریخ امروز باید همون شروع کنیم به شناختن مذهبمون. اینه که در جلسه پیش همونطور که عرض کردم من به عنوان این کف دادم فضولی من در کار علما نمیکنم برای اینکه در حد من نیست، ولی اون چی که در حق خود من هست به عنوان کسی که در مسئله اجتماعی برها مطالعه داره این فرق رو من دارم و بازم نمیگم این یک گمگون قاطعی هست که باید همه از این پیروی کنم، ولی میگم همه باید در عبارت بیندیشم که راه علمی دقیق برای شناختن حقیقت اسلام و حقیقت شخصیت های بزرگ و پیش تراغل مذهبمون و مکتبمون چجوری اینا بشناسیم و چه طریق علمی وجود داره. این اولین وظیفه روشنفکران این مملکته، شناختن مذهب در راه دقیق علمی یافتن برای شناختن مذهب و شخصیت های بزرگ مذهب. برای این کار همونطور که در اولین جلسه عرض کردم شناختن اسلام راههای مختلف داره، یکی از اونها شناختن الله و مقایسهش با معبودهای مذاهب دیگر و شناختن کتاب ما قرآن و مقایسهش با دیگر کتابهای آسمانی یا مبدأ کتابهای آسمانی و شخصیت پیغمبر اسلام و مقایسهش با سایر شخصیتهای بزرگ که مصلح بشریت در طول تاریخ بودند یا مدعی اصلاح بودند یا مدعی نبوت یا واقعا دارای مقام نبوت بودند و همچنین شناختن شخصیتهای برجسته که ظاهری کار و خالص اسلام هستند، روحشون شخصیتشون طرز تفکرشون. بنابراین این وظیفه روشنفکر امروزه که با این تعریف اسلام را به عنوان یک مکتبی که احیا میکنه انسان رو، فرد رو و جامعه رو و رسالت رهبری آینده بشریت رو به عهده خواهد داشت، وظیفه سخت از تحصیل کرده و روشنفکر زمان ما اینه که به هر حال به خودش این به عنوان وظیفه عینی تلقی کنه و در هر رشته تحصیلی که داره از این رشته یک نگاه تازه و مثل تازه برای شناختن مکتب و بخصوص قرآن و شخصیت بزرگ حضرت محمد بن عبدالله، برای اینکه هم قرآن و هم اسلام چنان افعال بنیادین و جنبه‌های مختلفی داره که هر کس در رشته خوش خاص خودش زاویه دقیق و تازه میبینه برای دیدن آن پیدا کنه. در اونجا من مدتی در چون رشته تحصیلی دارم جامعه‌شناسی مذهبی بوده و تناسب داره با کار من، کوششی داشتم که یک نوع جامعه شناسی مذهبی بر معنای اسلام و با اصطلاحات استنباط شده و استنباط شده از متن کتب اسلامی و قرآن تدوین بکنم. البته این یک کاری که باید شروع شه و هنوز در مرحله طرحه. آنچه که در ضمن کار و طرحه روش ندادم مسائل بسیار تازه‌ای که حتی تصورش رو قبلا نمی‌کردم. یکی از این مسائل اینه که بسیاری از نظریات عمومی در تاریخ و در جامعه شناسی بهش رسیدن در اثر مطالعه اسلام سیار قرآن اختصاصا و یا سنت پیغمبر و طرز عملش و شخصیتش در جامعه، این در خلافم مسئله اصطلاح قرآن رو یا آیاتی از قرآن رو یا تنسطه قرآنی از روشهای پیغمبر رو یا سیستم زندگی سیاسی و اجتماعی و روانی و اخلاقی پیغمبر رو که در جامعه نشان داده است، ما مدثرین علوم امروز اون رو تجزیه و تحلیل کنیم به کمک فیزیک آیات کلیه و قرآن رو بفهمیم، به کمک تاریخ جامعه شناسی آیات اجتماعی و تاریخ قرآن رو استنباط کنیم، تحلیل و تفسیر کنیم. نه، مسئله دیگر بسیاری از مسائل تازه در تاریخ و جامعه شناسی و علوم انسانی اصولا از قرآن استنباط کردن، یعنی خود اسلام خود قرآن این رو من داره و یک تر و یک نظریه فلسفی در جامعه شناسی و بسیار در تاریخ در نازلن پیدا شده و بعد بسیار تاریخ و جامعه شناسی که رفتم تحقیق کردم تحقیق پیدا کرده چندین مسئله مهم و اساسی که من حکومت قرآن در عموم انسانی امروز نظر تازه پیدا کردم و بحث تازه ای که اصولا با این عموم مطرح نبوده. یکی مسئله هجرت بود در همین کتاب محمد خاتم پیامبران که در مؤسسه ارشاد منتشر کردم، اونجا مسئله هجرت بود که به هیچ وجه در جامعه شناسی مطرح نیست، در تاریخ مطرح هر شده به عنوان فقط مهاجرت اقوام از نقطه به نقطه دیگر مطرحه. من از لحنی
که در قرآن نسبت به هجرت و مهاجرین و همچنین از زندگی پیغمبر و اصولا تلقی تردوشن در اسلام اولیه می شده، من سو خودم که این هجرت برخلاف اون که مسلمان ها در اسلام احساس می کنند حقایی در زندگی پیغمبر که از مکه به مدینه مهاجرت کرده یا اقوی از اصحاب به دستور پیغمبر از مکه به حرشه مهاجرت کردن، یا در تاریخ و جامعه شناسی که در تاریخ مهاجرت رو به عنوان نقل و انتقال و انتقال یک قوم بدوی یا نیمه متمدن از یک نقطه در اثر عوامل جغرافیایی و زمینی و سیاسی یک نقطه دیگه از زمین رفتن فقط. این نقل در تاریخ اینجور تلقی میکرد هجرت در بین مسلمین هم هجرت به این صورت این یک واقعی در زندگی مسلمین و زندگی پیغمبر و تاریخ حوادثی در زندگی اقوام بدوی. بعد من از لحنی که درباره هجرت برای بیان مثلا هجرت در قرآن و در اسلام اولیه احساس کردم که هجرت مسئله واقعی و حادثه نیست، یک حسن یک اصل فلسفی عمیقه و وقتی که تاریخ پیدا کردم یک از دین آیت و شکوه و کازه برای اینه که هجرت این سادگی که تاریخ به مورخین میگن نیست. حتی فلاسفه تاریخ به هجرت این مسئله با این دقتی که عرض میکنن نپرداختن. به اون هجرت به عنوان به اون دست دقت من چی میخوام بگم، هجرت به عنوان تنها و تنها آمری به تکوین یک تمدن در طول تاریخ بودن، یعنی تمام 27 تمدنی که در طول تاریخ تکوین ما میشناسیم حتی یک تمدن وجود نداره که زائده یک مهاجرتی که قبلا صورت گرفته نباشه. از این طرف هم یعنی این قبیله بدوی از جاش از قرم از مکان و سرزمینی که در اونجا زندگی می کرده اگر سکون نبوده و اونجا مونده امکان نداشته در تاریخ یک نمونه پیدا کنیم که در سرزمین خودش بدون مهاجرت تمدن و فرهنگ پیشرفته رو خلق کرده باشه. یعنی این مسئله دفاری در جامعه شناسی، ولی من به این صورت از اسلام از لحن که داره مهاجرت و مقام هجرت و بعد فرمانهای مداول برای هجرت و هم فرمانهای عام روان استنباط کردم از تاریخ که در آوردم بعنوان یک حل یک تحق یک نظریه که من بهش میگم نظریه و الله یک اصل قانونی قطعی در تاریخ برای که استثنا نداره. تمام این تمدنها از خالق‌ترین تمدن‌های که تمدن امریکا و کهنه‌ترین تمدن‌هایی که الان به درستی می‌شناسیم که تمدن سومری همه متعاقب هجرت، یعنی قوم بدوی در سرزمین خودش تا بوده بدوی مانده و بعد به هجرت که دست زده در سرزمین تازه که نشسته به گونه اقامت گزیده تمدن ساخته و فرهنگ بزرگ ساخته. بنابراین همه تمدن ها زائده مهاجرت در نامه به هجرت است. این مسئله تازه در تاریخ این اصلیه که از این طریق از مطالعه روای قرآن استنباط میشه. بسیار از این مسائل هست که من به این شکل فهمیدم، یعنی قرآن و اسلام به میزان مایه علمی که دارم در فهم قرآن و اسلام به من کمک کرده که مسائل تاریخی و جامعه شناسی که در زمینه تخصص خودم هست دقیق‌تر و دقیق‌تر و گاه تازه‌تر فهم کنم. بنابراین متوجه این مسئله شدم که میشه با اصطلاحات خاص قرآن که بعضی از اصطلاحاتش واقعا معجزه، یعنی خلق این اصطلاح یک معجزه بزرگ علمی، یک ارزش بسیار عظیم و سبکتانی دارن لحاظ علمی که این مقاله که این رو باید ترس بشه برای که اینا در زمینه امور انسانی زمان که ترس کردن امور انسانی نوترین مطالبه این امور که بسر بهش رسیده حتی از فیزیک نوتر امور انسانی این اصلاحات رو جامعه شناسی این رو امور انسان شناسی این رو باید ارزیابی کنه که تا چه حد ارزش داره. مسئله که اینجا میخوام از کنم یک طرح اولی در باره جامعه شناسی اسلام و اون مسئله اینه که بزرگترین معذر تاریخ و جامعه شناسی اینه که عامل اصلی در تغییر و تحول اجتماعات چیست؟ من یک جامعه که ناگهان تغییر پیدا میکنه مطمئن میشه، منحط میشه یا یک جهت مثبت پیدا میکنه، ترقی میکنه و قبلا که یک قرن بودن بکلی جنسش، روحش، هدفش و شکلش عوض میشه و همه روابط فردی و اجتماعی بزرگی میگردون میشه عامل اصلی علت اصلی چیه؟ این یک بحثی که قرنها مطلعه بخصوص از 110 سال پیش تا کنون به صورت با همین صراحت و دقت و اصرار به طور مداوم در مکتب‌های مختلف جامعه شناسی و سیاسی مطرحه که موتور تاریخ چیه؟ عامل اساسی تحولات و تغییرات در جامعه بشری چیه؟ در اینجا مکتب‌های جامعه شناسی مختلف میشه، هر کسی یک سیستم تلقی میکنه. یه عده که اصولاً به تاریخ معتقد نیستن ادعی هستن که اصولاً تاریخ رو مجموعه نقالی های گذشته میدونن و بیارزش اینا و حتی برای جامعه شناسی حتی قانون و عقل نظامی معتقد نیستن. اینا تصادف روی آنارشیسم علمی وجود داره هنوز در دنیا که فلسفه جامعه شناسی اصلا علوم انسانی و دینه تصادف و عامل اساسی میدونه. اینکه هیچ زمان یا انحطاط و ارتفاع نقطه دگرگونی جهشها انقلاباتی که در جامعه وجود داره تغییر شدهای ناگهانی یا بکی کن اینا همه در اثر تصادفه. یک مقصد عرب حمله میکند ایران تصادفا ایران شکست میخوره، خب عربا اینجا میان دینی دارن و بعد ایرانیها مسلمان میشن. تصادفا چنگیز حمله میکند ایران تصادفا در اون موقع حکومت یهوده از اون شکر بخوره، مغول وارد میشه، فرهنگ مغولی، شکل زندگی مغولی و شکل زندگی اسلامی و شکل زندگی ایرانی اینا همه جا به جا میشه، دگرگونی ایجاد میشه. جنگ به امرال اول در اصل تصادف پیدا میشه، جنگ به امرال دوم در اصل تصادفیه، ممکن بود یعنی پیدا نشه. این یک عامل اساسی بنابراین تصادف میدونه. عامل دوم نازیون و یا از نظر اجتماعی کسانی که به چپ تاریخ معتقدن، یعنی معتقدن که تاریخ جامعه در طول زمان از آغاز تا حالا مثل یک درخت بوده. این درخت بدونی که خودش اراده برسلاشه دانه بوده شکافته و از زمینگر آمده ریشه بسته ثابت بسته شاخ و برگ داده و بعد روش کرده درخت بزرگ شده و جبرن میوه داده، جبرن برگ و بار افزونده، جبرن زمستانها خوش میشه، جبرن اول بهار میشکفه و جبرن تکامل پیدا میکنه و جبرن منحط میشه و جبرن هم خوش میشه. اصولا جامعه ها بشری و طول زمان در اثر عوامل و قوانین جبری که در جامعه وجود داره درور مانند قوانینی که در طبیعت هست در اقیانوس ها، در گیاه ها و در حیوان ها جامعه بشری هم در اثر این قوانین این زندگی طولانیش رو در طول تاریخ میگذرانه. بنابراین انسان، افراد انسانی هیچ دخالتی در سرنوشت جامعهشون ندارن و نمیتونن داشته باشن. این یک طبیعی برای اثر اون قوانین و قوانین طبیعی تحول پیدا میکنه. سوم دسته هستن قهرمان پرست، شخصیت پرست ها هستن، فاشیست ها، نازیست ها، عده دانشمندان بزرگ مثل کارلیل معروف که زندگی پیغمبر اسلام برنوشته و امرسون امثال اینا شخصیت پرست هستن، معتقدن که هیچ وجه اون قوانین
دخالت در جامعه نداره، این قوانین ابزار دسته و اخلاق انسانی هم آدم های متوسط و پایین تر از متوسط اینا هیچ سهمی ندارن، اینا هم ابزار هست، آلات دست هست و اوقت نیست. باید عامل اساسی که جامعه را عرض میکنه، اصلاح میکنه، منحط میکنه، یک مرتبه به جهش و به جلو میره، شخصیت های بزرگ هستن، مقاصد بزرگ هستن. مثلا میگه که شما 10 شخصیت بزرگ را به من بدهید تا تاریخ بشر را برای شما بسازم، یعنی برای شما بگم بدون اینکه تاریخ را بخونم. شما پیغمبر اسلام را به من بشناسونید تا تاریخ اسلام را به شما بگم. شما ناپلئون را به من بگید تا تاریخ اروپای جدید را به شما عرضه بکنم. از این نظر، از نظر اینها سرنوشت جامعه، سرنوشت بشریت در دست شخصیت های بسیار بزرگ که رهبر جامعه هستن هست. بنابراین سعادت و کرامت اجتماع ها نبودسته افراد و مردم و نه معلوم و قوانین جبری مونید و جامعه هست و نه بودست تصادف، به دست شخصیت های بزرگی که گاه به گاه در جامعه ظهور می کنند و سرنوشت جامعه بسنده و بشریت عرض می کنند. تو به همین طرز تلقی و تفکری که آقای کارنوی داره می گفته در موقعی که اولین دعوت رو حضرت رسول می کنه از خویشاوندانش به همه تجویز می کنند، حضرت علی اون موقع جوان 10 ساله بوده تا میشه جوان مستقل حضرت رسول بوده و 10 میده به دست حضرت رسول و بیعت میکنه برش و اسلام بیعت میکنه. در اینجا کارلی که به اون طرف تفکر خودش که شخصیت ها هستن که تاریخ میسازن، میگه این دست میکنشه که در این دست بزرگ قرار گرفت، مسیر تاریخ بشر عوض کرد. اینجای طرز اعتقاد خودشه که افراد بزرگ که نابغه هستن که تاریخ به عرض میکنن، مسیح تاریخی یک مسئله میکشنن به اون هدف و سرمنزلی که خودشون اراده کردن و هیچ عامل دیگه هم در برابرشون نمیتونه ایستادگی کنه. این عقاید مختلف و بزرگترین و مهمترین عقایدش و طرز تفکر اینه، یکی هم عقیده دینی هست که مردم و عموم جامعه مثل مردم در سرنوشت خودشون دخالت داره و این هیچ مکتبی حتی دموکراسی های قدیم و جدید در مراحل مختلفش نیست که بگه توده مردم و مردم عامل اساسی تحول و تغییر جامعه ها هستند. معتقد هستم که باید بهترین شکل حکومت مردم درش دخالت داشته باشند از زمان دموکراسی و انتخاب، اما معتقد نیستن همونا که متن مردم عامل تغییر و تحول جامعه هستن. خواهش میکنم اینجا دقت بفرمایید برای اینکه خیلی دقیق اطلاق، یعنی دموکراتیک‌ترین جامعه شناسان در این مورد که معتقدن بهترین شکل حکومت و شکل سازمان های اداری و اجتماعی سازمان های حکومتی و اداری است که مردم در استخالت دارن، یعنی مردم رأی میدن، مردم شکل حکومت را انتخاب میکنن، ولی اینها هم معتقد نیستن که مردم عامل تغییر و تحول جامعه و عامل اساسی اینها هستن، بلکه اینها هم یا جبر معتقد هستن که عامل اساسی یا شخصیت های بزرگ یا شخصیت های بزرگر و یا تصادق از شخصیت طرف کنم دو رو هم، یکی این که یک شخصیت بزرگی مثل بودا، مثل موسا، مثل عزت ایسا همسر اینا ظهور میکنن جامعه رو عوض میکنن، اینا شخصیت طرف هستن. یا بزرگ بزرگ طرف ها هستن، زبر پرستا یعنی این که نه یک شخصیتی که عوض کنه و یک شخصیت گروه می کنه در یک زمانی، یه عده از مددان و خلاص که مناطق برجستگان اون قوم دور میرن یک اتیت دور میشه و این اتیت و مددان هست که جامعه رو به هر طریق و هر حرقی بخواسته باشه میکشونه. اما در اسلام در قرآن متاسفانه وقت نیست برای توضیح و تشریح خیلی فراوانش میبینیم هیچ شک از اینها این شک مطرح نیست. عاقبتا در قرآن بزرگترین شخصیت پیغمبره، ابو ذر اسلام بزرگترین شخصیت پیغمبره. یعنی اسلام اگر به نقش شخصیت به عنوان عامل اساسی تغییر و تحول جامعه و تاریخ معتقد باشه، باید پیغمبران رو و به حضور حضرت رسول رو عامل اساسی تغییر و تحول جامعه تلقی بکنه. در صورتش این میگویم چنین نیست. حضرت رسول صفات و رسالتش و صفاتش در قرآن کاملا مشخص شده. ابلاغ یک پیام مسئول ابلاغ پیامه، نظیره، بصیره. اون حتی وقت خود پیغمبر از اون که مردم براه نمیان، اون ممکنه اونجوری که میخواد اینها رو برون بلاه هدایت و رسالت خودش بنارا هست، بارها خداوند اون رو توضیح میده که تو رسالت ابلاغ و قیام خواهد، تو فقط باید دین بدی، باید راه رو بشون بدی و باید اونها رو مژده بدی و فقط بیان یک حقیقت به یک مکتب رو باید برای مردم کنی. میگذر چه مسئول احقاق اونا یا ارتقاء اونا نیست. کی مسئول خود مردم مسئول هستن. بنابراین پیغمبر حتی در قرآن به عنوان عامل فاعل علت فاعلی تغییر تحولات اساسی تاریخ تلقی نمیشه، به عنوان یک پیام‌آوری که مکتب در راه و حقیقت رو بر مردم باید بنمایاند و کار رسالتش در اینجا تمام میشه و بعد مردم هم که میتونن اختیار کنن اون یا در اون حقیقت و اون شعار رو یا اختیار نکنن، به این راه بیان یا نیان. جامعه کن در اطراف این مضامینی که از پیغمبر شنیدن اختیار بکنن یا نکنن. تصادف که به هیچ وجه معنی نداره در مذهب، امکان نداره، برای اینکه همه امور به دست خداونده و بنابراین تصادف به اون معنایی که یک حادثی بدون علت یا بدون یک هدف پایی در خلقت قدید بیا نه در طبیعت و نه در جامعه انسانی قابل تصوری برای تفکر اسلامی. شخصیت هم که اغلب خود از انبیا شخصیتهای بزرگ تاریخ هم که در اسلام و در قرآن ازشون یاد میشه باز هم با یک احساس اجراتی با اون احساس بدگویی بدگیری توأمه میشه و اگر هم از شخصیتهای نام میبرد فقط ثنا و تقوا و پاکی و ایمان اونها رو ستایش میکنه، نه اینکه عامل مؤثری در تغییر و تحول تاریخ یا جامعهشون بودن. بنابراین اون چیزی که از متن قرآن برمیاد این است که اسلام اگر فرصت دیگه داشتن الان صورت مسئله رو اینجا تعیین کنن، اگر فرصت دیگه داشتن در این جز به جز تشریح می‌کردن. اسلام عامل اساسی تغییر تحول جامعه و تاریخ ره، نه شخصیت میدونه و شخصیت پرستی و اهرمان پرستی، نه تصادف و نه جبر و قوانین جبری و مایه‌تغیر جامعه. چی میدونه؟ معلومه مخاطب هر مکتبی، مخاطب هر مکتبی یعنی هر مذهبی، هر پیغمبری، هر مسیحی در که وارد جامعه میشه به چه کسانی خطاب میکنه، به چه کسانی رو میاره، همونها رو عامل مؤثر جامعه را به میدونه. میبینیم در تمام قرآن کلمه ناس میاد، پیغمبر بر ناس مکروف میشه، روی سخن قرآن با ناسه مورد سؤال باستا ناسه عامل انحطاب ناسه عامل اعتقاد اعظم باز ناسه مسئولیت جامعه و مسئولیت تاریخ به این ناسه. این کلمه خیلی کلمه با ارزشه. معاقل این کلمه مترادفش کلمات دیگه وجود داره. این تنها کلمه ایست که نه تنها هم وزن و هزار تلفظ هم شبیهه، بلکه از لحاظ معنی هم شبیهه با کلمه ناس. در جامعه شناسی ناس عبارت است از توده مردم بدون اعتنا و اعتبار کیفیت طبقاتیشون یا رنگ گروهیشون یا خصوصیات ممتازه و شاخصهایی که اونها را از یک گروه انسانی دیگه ممتاز میکنند. ما وقتی میگن یعنی مردم بدون اعتبار هیچ خصوصیت، مردم بدون اعتبار اینا از طبقه پایین هست یا طبقه بالا، از فهمیده ها هستن یا از کم فهم ها، از باسواده و بیسواده ها، از نجات های بزرگ یا کوچه، از آدم های خوب یا آدم های بد، شرقی یا غربی، متدین یا دینی، این گونه تشخصی اخلاقا از لحاظ نژادی، از لحاظ طبقاتی، از لحاظ اجتماعی وجود نداره. این کلمه بنابراین ماست یعنی مردم بدون این شکل خاص طبقاتی و گروهی اجتماعی شد. ناس درست همین معنا رو داره، یعنی هیچ گونه توبتوده مردم جز متن مردم هیچ معنای دیگه اضافه براش نداره، در صورتی که انسان یا بشر یا کلمات مترادف این همون مردم رو میده، اما یک خصوصیت اخلاقی یا یک اعتنادی خاصیت حیوانی داره یا یک خاصیت اخلاقی داره، ها در صورت ایرانات مردم هستن، انسان ها یا بشر های هستن، هیچ گونه خصوصیت انسانی اون یا خصوصیت بشری اون یا خصوصیت حیوانی و طبقاتی و نطقش و علمش و عقلش و نمیدونم خصوصیت نژادیش هیچ مطرح نیست. بنابراین این کلمه بی‌نهایت از نظر بعنوان یک اصطلاح جامعه شناسی ارزش داره. در اینجا یک مسئله تابع استنباط میشه به او اینه که قرآن اولین مکتب اجتماعی نه از نظر مذهبی، حتی از نظر جامعه شناسی و عنوان یک مکتب جامعه شناسی هم اگر در نظر بگیریم، اولین مکتب جامعه شناسی است که مبنا عامل اساسی مسئول مستقیم سرنوشت جامعه و تاریخ و صدر را نه برگزیدگان بقول نیچه و نه اشراف و حریفتها بقول افلاطون و نه شخصیت های بقول بقول کارل امرسون یا فاشیست ها و نه پاسبوران بقول الکسیس کارل و نه روحانیون و نه انتلکتوال و نه علما، هیچ کدام رو نمیدونه، بلکه نقل مردم رو مبنای اساسی، عامل اساسی و تحول و تغییر و انحطاط و ارتفاع جامعه و تاریخ میدونه. بررسی این مسئله وقتی ارزشش استنباط میشه که مقایسه بکنیم با مکتبهای مشابهش بکنیم. روی سخن مکتبهای مختلف و سیاست یا عده با طبقه تحصیل کرده و انتلکتوال و مشنفشه، یک طبقه یک مکتب دیگه با گروه برگزیده و الیته، یک طبقه باقب نژاد و برتره، یک مکتب دیگه عامل اساسی و مخاطب اساسیش ابرمرد سوپرمنه در مکتبهای فاشیستی، یک طبقه دیگه اخلاقیات نژادی یا اخلاقیات علمی و اخلاقی، یا یک طبقه دیگه یک مکتب اجتماعی دیگه طبقه خاصی از جامعه رو مورد اعتنا و مخاطب خودش قرار میده، مثل پرولتاریا رو یا طبقه بورژوا رو. اما در اسلام میبینیم یون خود از این امتیازات وجود نداره. این مسئله که در اسلام امتیازات وجود نداره مسئله اخلاقیت هست این تلقی شده، بلکه یک مبنای عمیق فلسفی داره این برادری به این عدم تمایز انسان ها که حتی در دشوارترین و عمیقترین پدیده های فلسفی هم این برادری به عدم تمایز منعکسه. یکی هم اینجا که عامل اساسی مردم بدون شکل خاصی از امتیازات نژادی یا طبقه خاص یا خصوصیت های دیگری که هر یک از این مکتب های مختلف جامعه شناسی بر اساس یکی از این مرزهای انسانی که گروهی را از گروه دیگر جدا می کند استوار شده و که از اسلام مخاطبش فقط مردم بدون امتیاز بدون این شکل خاصی. اما یک مسئله دیگه وجود داره، من در از خود قرآن چنین استنباط میشه که در این حال که مردم مخاطب قرآن هستن و محور و مبنای اساسی تحولات و تغییرات هم و مسئولیت دارن، در این حال عامل شخصیت را هم و همچنین عامل تصادف را هم و همچنین عامل دیگری به نام سنت را هم در سرنوشت جامعه مؤثر میکنه. بنابراین این مسئله مسئله رو باید بگم که تمام بشه، اگر مدهم مون و فرصت دیگه اختیار شد انشاءالله تشریف خواهم کرد، اما اگر نیمه کار رو بگذارم اصولا این نیمه حدی که زدم بیهوده خواهد بود. بنابراین خواهش میکنم که یک گرچه خسته شدیم از حالا که وارد موضوع شدم یک رو دیگه به من وقت بدیم تا حرفم تمام بکنم. بنابراین چهار عامل شخصیت، دوم سنت، سوم تصادف و چهارم ناس، یعنی مردم بدون تشکل بدون امتیاز و خصوصیت، عامل اساسی تحولات و تغییرات در جامعه است. سنت که اونجوری که از اسلام از قرآن برمیاد این است که هر جامعه ای دارای یک عجل مصنوعی استثناء خود قرآن دارای یک راه و یک مسلک و نهاد خاصی و اصولا همه جامعه ها دارای قوانین قطعی و جبری و نایتغیر هست. درست جامعه اول قوانین حیاتی که در جامعه وجود دارد به اصطلاح قرآن سنت تغییرپذیر و تحولپذیر و تغییرپذیر نیست. از اینجا میبینیم که به جبر تاریخ نزدیک میشه و به جبر جامعه شناسی نزدیک میشه که جامعه و تاریخ بر اساس قوانین لاتغیر جبری تغییر و تحول پیدا میکنن. اما یک حد دیگه اینجا تعدیل میکنه این قانون رو و اون این است که در اسلام هم جامعه ما اجتماع بشر مسئولیت داره و هم فرد بشر مسئول سرنوشت خودشه، هم جامعه و هم فرد. لها ما کسبت و لکن ما کسبتم، این مسئولیت جامعه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، این مسئولیت جامعه است. کل نفس بما کسبت رهینه، این مسئولیت فرده. بنابراین فرد و اجتماع بشری باید در برابر اعمال خودشون مسئولن در برابر پروردگار، یعنی هر کدوم سرنوشت خودشون رو با دست خودشون میسازن با اصطلاح خود قرآن. بنابراین این دو تا پدیده متناقض، یکی مسئولیت و آزادی انسان اجتماعش و فردش در تغییر و تحول جامعه سرنوشت جامعه است و سرنوشت خودش، یکی هم در این بر جامعه تغییر تحول پیدا نمی کند مگر بر مبنای قوانین جبری و قطعی علمی که خارج از دست انسانه، چنانکه قوانین دیار خارج از دست ماست و جبرا این دیار بر اساس قوانین رشد میکنه و میمیره. جامعه هم همینطوره. اگر سمینه
اگر چنین مطلق است بنابراین ما چگونه ما که در جامعه هستیم و بر اساس این قوانین جبری جامعهمون رشد پیدا میکنه و تحول و تکامل میمیره ما چگونه هویت میتونیم در دانش داشته باشیم؟ این دوتا از متناقض با هم اونجوری که جامعه شناسی تلقی میکنه اما موافق با هم با اون دیدی که قرآن به این دو قطب میده وجود داره. این طور که جامعه دارای قوانین جبری و قطعی های تغییر است و انسان هم به عنوان نوع مسئولیت در برابر تغییر و تحول جامعهش داره. چجور چنین چیزی ممکنه؟ ممکنه در طبیعت همین کار میکنیم. یک مهندس کشاورزی مسئول بار آوردن باغشه، مسئول رشد این گیاه ها هست، مسئول که بهترین میوه از این گیاه ها و از این درخت ها به ثمر برسونه، مسئول زیبایی و تزیین این درخت ها، شادابی این درخت ها هست و سلامت درخت ها. بنابراین میبینیم در اینجا مهندس کشاورزی دارای اختیار و همچنین چون دارای اختیار دارای مسئولیت است. از طرفی هم میدونیم که قوانینی که در گیاهشناسی وجود داره و تحول و تغییر گیاها و نباتات بر اساس قوانین جبری و لایتغیره. چجور پس شد؟ این است که آزادی انسان با اونجا هست که میبینیم با اون تلقی که از قرآن میشه مشکلترین و پیچیده‌ترین مسائلی که امروز بشریت نه تنها در گذشته در دستگاه فلسفه و زمینه فلسفی به امروز در مسائل زندگی و جامعه شناسی زیر انداخته که آدم ناچار یک قسم یا قسم دیگر انتخاب کنه، در اینجا همدیگر رو کاملا میگیرند و کاملا انتخاب برای انسان آزاد و مسائل روشن میشه. مهندس کشاورزی دارای اختیار و بنابراین مسئولیت این باغ با او و میتونه این باغ رو هم به صورت یه خرابه در بیاره و هم به صورت بهترین باغی که ممکنه و بهترین میوه‌هایی که ممکنه از این باغ بده بیرون. در این حال میگونیم کوچکترین عمل گیاه و کوچکترین تغذیه و تنفس هر زر بر اساس قوانین گیاهی و علمی لایتغیر نیست که هیچ کدامش در دستگاه انسان به مهندس کشاورزی نیست. پس این آزادی که مهندس کشاورزی به دست آورده از کجا است؟ این مسئولیت از کجا به وجود آمده؟ این است که انسان به میزان علم اطلاع بیشتری که میتونه داشته باشه میتونه قوانین موجود در گیاه را که لایتغیر است استخدام بکنن. مهندس کشاورزی هیچ وقت یه قانون تازه در گیاهشناسی نمیتونه وضع کنه، هیچ وقت در گیاه ها و درختان این با قانون تازه نمیتونه بیاره و هیچ یک از قوانین گیاه رو نمیتونه معدوم کنه، از بین ببره. این قوانین جبران تحمیل در مهندس کشاورزی و اون نمیتونه تغییر بده، اما یک قدرت میتونه داشته باشه بانه که این سنت ها را به این قوانین گیاهشناسی به طوری با تدبیر علمی تغییر و جا به جا بکنه، نه تغییر میتونه بده نه تحول و نه تبدیل نه معلوم کنه نه بد کنه، اما طوری از همین سنت ها و از همین قوانین جبری موجودی که در دست دست اون نیست میتونه اینا را استخدام بکنه به شکلی که بر مبنای یک سنت دیگه که باز در همین قوانین دیاری هست میوه بد و متوسط تبدیل به میوه عالی و بهتر بشه. مسئولیت جامعه شناس هم در جامعه، مسئولیت انسان هم در جامعه اینجور مسئولیتی است، اینجور آزادی است. بنابراین جامعه مثل همین باغ، جامعه انسانی مثل همین باغ بر اساس سنت ها و خداوندی نهاده شده، وضع شده و رشد و تحول و تکامل داره. اما انسان هم مسئوله. انسان نمیتونه به عنوان جبر، اون جبر خیامی و تا میاد به تلویس ایستوری که هندو که همش مثل همه خودش را از مسئولیت مبرا کنه و مسئولیت سرنوشت خودش به خصوص جامعه و بشریت رو
به خودش ارتباط نداره و بگه ما مجبور ساخته شدیم بنابراین مسئولیت نداریم. نه، مسئولیت داره در این حال که قرآن مرتبط است که تبا جامعه بر اساس سنت ها اولای تغییر استوار است، انسان مسئول است که اون سنتها رو درست بشناسه و در طریق اصلاح و تکامل جامعه و تکامل خودش اون سنتهای خداوندی رو استخدام بکنه به وسیله علم خودش. به چه صورت؟ چرا یک مهندس کشاورزی مسئولیت بیشتری برای آبادی و برای بهره‌برداری از باغ‌های باغبان معمولی داره؟ برای علم بیشتری به اون سنتها داره و چون علم بیشتری به اون سنتها داره آزادی بیشتری در تغییر و تحول اون سرنوشت گیاها و درختها داره. بنابراین انسان ما در مردم از این نظر در این حال که جامعه بر اساس سنت‌های لای تغییر محکمی شده میتونن در سرنوشت جامعه دخالت مستقیم داشته باشن و در سرنوشت خودشون آزادی کامل نه کامل بوسیت مطلق آزادی به میزانی که این بر سنت‌ها دارن از این جهت مسئولیت داره. بنابراین اسلام با این دید هم مانند یک جامعه شناس علمی معتقد است که جامعه بر اساس تطابقی مسلمی جامعه موجود زنده است دارای سنتهای لایتغیر علمی این یک، و انسان نیز دارای اراده مختار و آزادی است که میتواند با دخالت در این سنتها علم در این سنتها و جا به جا کردن سنتی به جای سنتی دیگر سرنوشت بهتری برای فرد و جامعه خودش پیدا بریزه پیش بینی کنه. از اینجا مسئولیت انسان پدید میاد و از اینجا اعتقاد به جامعه عنوان موجود زنده بر اساس قوانین علمی مبتنی شده باز پدید میاد. بنابراین در این دو قطبی که همیشه می جنگیده انسان قطب جبر تاریخ جبر هستی و قطب دیگر که آزادی و اراده انسان باشه و ایده که همیشه متناقض تجلی می شد با این تلقی می بینیم که کاملا موافق با همه. شاید یکی از معانی خاص حدیث مشهور که در مورد جبر اختیار هست، شاید میگم یکی از معانی خاصش از نظر دید جامعه شناسی این باشه که لا جبر بلا تقسیم و امر بین الامرین، به این معنا که نه جبر است، چرا که انسان میتواند با احساس علم دین که یا این درخت یا این حیوان طبق قوانین جبری تحول و زندگی میکنند، انسان میتونه درش دخالت بکنه چون که میبینیم دخالت میکنه در طبیعت دخالت میکنه و این حال که طبیعت بر اساس قوانین جبری مبتنی شده. از طرفی تصویر مطلق نیست به این صورت که انسان دارای اراده مطلق باشه، چرا این آزادی و اراده مطلق انسان به وسیله قوانین قطعی جبری خارج از دسترس او و به تعبیر قرآن سنت محدود میشه. پس از دو طرف انسان است یعنی اراده و از دو طرف جامعه است یعنی سنت، و سنت و انسان به مثل قرآن سنت که لایتغیر است و انسان که مسئول مستقیم زندگی و زندگی فردی و اجتماعیش است، از جمع بین این دو امر بین الامرینه، یعنی یک امر که آزادی انسان است و یک امر دیگه جبر محیط و سنت الله که این آزادی رو محدود میکنه. بنابراین انسان آزاد است اما در عمل در کار مجبور است که این آمرای اعمال آزادی خودش برای رفتن به طرف آرزوی خودش مجبور است برای اجرای اراده و آزادی خودش از قوانین موجود در طبیعت پیروی کند. این یک آیت بین الامرینه که از لحاظ اجتماعی وجود داره. دیگری عامل دیگه شخصیت، چندتایی گفتم در اسلام به عنوان عامل خلاق نیست این شخصیت، حتی پیغمبران به عنوان
شخصیت هایی که سنت تازون را در هستی و در جامعه خلق می کنند نیست. فضیلت پیغمبران از نظر جامعه شناسی خیلی از مقام نبوتشون، فضیلتشون در دیگر مسلمان این است که اونها سنت خداوندی را در طبیعت و در جامعه و زمان بهتر از مسلمان شناخته و بعد چون سنت ها را بهتر شناختن از آزادی خودشان به عنوان انسان بهتر تونستن استفاده کنن برای پیشبرد هدفشون و پیشبرد جامعهشون. این حقیقتش که در تاریخ نشون میده که پیغمبران همیشه موفق‌تر از مسلمان غیر پیغمبر بوده. مسلمان دیگه بهترین کتاب ها رو فقط نوشتن یا بهترین کرزها و شعارها و ایدارهای انسانی رو بیان کردن، اما جامعه ای رو تغییر ندادن. تمدن رو هیچ مسلمی هیچ فیلسوفی نساخته در تاریخ. پیغمبران تمدن ها و جامعه های تازه ساختن به تاریخ های تازه. چرا؟ نه اینکه سنت تازه رو در برابر سنت الهی وضع کرده باشن، اینها خلق کرده باشن، چنانکه فاشیست ها میگن، چنانکه شخصیت پرست ها میگن. اینها بهتر توانستن با قدرت نبوت خودشون با اون استعداد خارق العاده خودشون سنت های خداوندی رو در جامعه خودشون، زمان خودشون و طبیعت کشف بکنن و با اعمال اراده خودشون و تبعیت از این سنت ها هدف خودشون ره و مسئولیت خودشون ره در سالتشون اجرا بکنن. یکی هم تصادف در اسلام به اون معنی گفتم معنی فلسفی نمیشه وجود داشته باشه، برای اینکه خداوند اصولا و در همه امور دخالت مستقیم و مداوم داره و تصادف که علت منطقی نداره و هدف قایی نداره نمیتونه حدیث بیاد در جامعه زندگی و همچنین در طبیعت. اما فکر تصادف به یک معنی خاص وجود داره در سرنوشت بشر. و اینه که مثلا چنگیز در مغولستان که پدید میاد بر اساس قوانین و سنت های اجتماعی این رو کار میاد و قدرت بزرگ رو پدید میاره. اما شکست ایران از چنگیز یک تصادفه که ممکن بود پدید نیاد چنین جنگی. بنابراین به این شکل این تصادفات یا تصادفات جبری، تصادفات طبیعی، تصادفات این جنگ هایی که تصادفی پیش میاد، اینها عوامل سیاست نوشته بعضی از جامعه ها ممکن است مؤثر باشه. بنابراین چهار عامل، عامل شخصیت، عامل تصادف، عامل سنت و عامل ناس در سرنوشت جامعه ما است. چون که اینجا عرض کردم بزرگترین عامل ها از نظر اسلام عامل ناس و عامل سنت که ناس اراده انسان باشه و مثل مردم و سنت قوانین علمی موجود در جامعه باشه که مؤثر در سرنوشت جامعه. عامل سوم شخصیت ها هستن، نه به معنای فاشیستی یا کارملی یا هنرسونی بلکه به معنای اسلامی. شخصیت ها در اسلام کسانی هستن، شخصیت های بزرگی مؤثر در جامعه، کسانی که سنت خداوندی به خود فهم کردن به وسیله کتاب به معنای خاصی که اسلام از کتاب داره، یا به وسیله حکمت، یا به وسیله هدایت نبوت، این سنت ها رو کشف کردن. بنابراین شخصیت ها کسانی نیستن از نظر قرآن شخصیت های تاریخی که قانون تازه و سنت تازه خلق کنن، بلکه اینها بهتر سنت های اجتماعی رو کشف کردن. سنت های اجتماعی برای همین هم سبب پیروزیشون بر صلح های غیر پیغمبر همین بوده. اما نسبت این درست که قبل فرمانید که اصل حرف اینه، نسبت تأثیر هر یک از این چهار عامل در سرنوشت جامعه بستگی به وضع اون جامعه داره. در جامعه یک ناس یعنی توده مردم، مثل مردم ترقی دارن، در مرحله عالی و متعالی از تربیت و فرهنگ هستن، شخصیت نقش ضعیف داره. امروز در تمدن‌های بزرگ می‌بینیم یک شخص کمتر می‌تونه روی سرنوشت جامعه اثر اساسی و قطعی و ریشه‌ای بگذاره تا در جامعه‌هایی که به اون مرحله از تمدن نرسیده. در یک این رهبر این یک شخصیت بزرگ یک قبیله بیشتر می‌تونه اثر بگذاره در اون قبیله تا در یک جامعه متمدن.
بنابراین در هر جامعه ای در هر جنس و فرم خاصی از جامعه یکی از این چهار عامل سنت نا شخصیت و تصادف ممکن است اثر بیشتر به نسبت اون سه عامل دیگه داشته باشه. در اسلام پیغمبر برزان یه شخصیتی که در جامعه و تاریخ اسلام مؤثر بوده در موقعی ظهور می کند که بر اساس این تحلیلی که من کردم شخصیت اساسی ترین نقش سازنده را در تحول و در تغییر و در جهش و در ساختمان تمدن آینده و در عوض کردن مسیر تاریخ خودش داشته. چرا که پیغمبر اسلام در یک وضع جغرافیایی خاصی ظهور میکنه، در چه جزیره عربستانه، این شبه جزیره عربستان از لحاظ تمدنی درست مثل وضعش از لحاظ جغرافیایی شبه جزیره از سه سو بر لب دریا نشسته، الله لب تشنه و خشکه، آب نداره. از لحاظ تمدن هم همینطوره، از اطراف همسایه با تمدن‌های بزرگ تاریخه، از شمال با تمدن یونان و روم و روم شرقی، از مشرق با تمدن ایران و از جنوب شرقی با تمدن هند و از با شمال شرقی با تمدن آرامی و اسرائیلی و ادیان موسی، عیسی، ادیان زرتشتی، تمدن‌های آریایی و سامی و همچنین یونانی و آتنی همسایه. همه تمدن‌های بزرگ قرن هفتم که پیغمبر اسلام ظهور می‌کنه اطراف شبه جزیره، اما بعد جغرافیایی خاص شبه جزیره طوری که همونطور که در کنار دریاها نشسته و بعد این بخارهای آب هیچ کدوم وارد شبه جزیره نمی‌شن، از لحاظ تمدنی هم تمدن‌های اطراف در کناره این ترین شبه جزیره هستن، اما آثاری از این فرهنگ و مدنیت وارد شبه جزیره نمیشه. بنابراین پیغمبر اسلام در موقعیتی ظهور میکنه که از نظر جامعه شناس فقط بزرگترین عامل در تغییر و تحول جامعه و تاریخ شخصیت داشته، شخصیت حضرت رسول. یعنی باز هر قبل از مسئله نبوت که مسلمن بزرگترین عامل در شخصیت پیغمبر اسلام داشته و اگر نبوت بود شاید ما یادی و نامی از محمد ابن عبدالله نداشتیم. اما به عنوان فقط یک کسی که تاریخ رو نگاه میکنه و میدونه حادثه بزرگی در طول جزیره در قرن هفتم پدید آمده که بعد از یک قرنش تمام تمدن‌های ایرانی خودش در خودش حل کرده و یک جامعه بزرگ و یک تمدن عظیم تاریخ بنیاد کرده، در اینجا یک مورخ با مطالعه شبه جزیره که از لحاظ فرهنگ و از لحاظ تمدن در خلأ محض و ناب عامل اساسی تحول در ملحق ترین وضع هست، بنابراین ناچار تمام این آثار بزرگ تحول و تغییر و این اساسی ترین و بزرگترین حادثه تاریخ به قول تایبی که اسلامه، اینا همه رو منصوب به شخصیت محمد بن عبدالله بکنه، ناچار. اما یک مطلب دیگه عرض بکنم، اون کسی که احمده در این شبه جزیره که خلق محضه و در اونجا ناز ضعیف‌ترین قدرت داره و بنابراین شخصیت بزرگترین نقش در تحول تغییر تمدن و تاریخ داشته، این شخصیت وضع خاصی داره. چه وضع خاصی؟ چهار عامل بزرگ و پنج عامل بزرگ انسان رو می‌سازه. مادر اولین شکل‌ها و ابعاد ساختمان روحی انسان رو مادر می‌سازه. یسوعی میگن که بچه‌تون تا 7 سالگی بدین به ما و بگیرین، هر جا می‌خوان ببرین، تا آخر عمر یسوعی خواهد بود. نمی‌خوام بگم ادعاتون درسته، ولی نشان میده که اولین درس‌هایی که مادر با جسد خودش و حالات خودش به بچه و شیرخوار میده نقشی است که تا آخر عمر در نهادش میمانه. مادر روح بچه روح انسان به بسیار رقیق و نتیب پر عاطفه بار میاد. دومین عامل پدره که بعد از مادر ابعاد دیگر روح بچه میسازه. عامل سوم که انسان رو میسازه و ابعاد ظاهر و روشنش میسازه مکتب و مدرسه، از مکتب کوچک گرفته تا دانشگاه. چهارم محیط شهریه. محیط هر چی قدیتره و بزرگتره اثر تربیتی در انسان بیشتر داره، به طور که یک کسی که در ذهن زندگی میکنه اثر محیط جغرافیایی، محیط اجتماعی دو گوش کمتر از تا کسی که در یک شهر بسیار بزرگ زندگی میکنه. پنجم آخرین عامل تربیتی فرهنگ عمومی ملت یا فرهنگ عمومی به جهانی. ما الان یک عامل تربیتی مادر روی محصر گذاشت، بعد پدر روی محصر گذاشته، بعد زائده مکتب و مدرسه و معلم ها و درستان کتاب همون هستیم. چهارم تابع محیط شهرمون هستیم، در تهران، در مشهد، در یک ده داریم. پنجم تابع روح زمان قرن بیستم و حوادث و مسائل و افکاری که در قرن بیستم تو جهان مطرحه یا در ایران در جامعه ایران مطرحه تابع اینا. بنابراین انسان ها همه تابع این پنج عامل تربیتی هست. پنج تا قالب وجود داره، پنج تا دور وجود داره که این پنج تا یک قالبی درست میکنه، روحهای آدم ها رو توی این قالب میریزن و میدن بیرون. تربیت چیه؟ تربیت عبارت است از شکل خاصی که برای هدفهای خاصی به روحهای انسانی عمدن داده میشه. این معنی تربیت. که چرا؟ برای اینکه انسان رو اگر همینجور درست کنن جوری رشد میکنه که به درد این زندگی و این هدفهای ما نخوره. بنابراین یک قالب‌هایی بهش میدیم که بعد در اون قالب‌ها روش کنه و دلخواه ما باشه. این قالب‌ها رو که تعیین میکنه؟ حسن به زمان تعیین میکنه. بسیار اما در زندگی پیغمبر اسلام که باید همونطور گفتم بزرگترین عامل به عنوان شخصیت در تحول تاریخ باید داشته باشه، نقشش این از لحاظ جامعه شناسی کسی است که هیچ شک از این ابعاد روحش به خودش نگرفت. اصلا عمد بوده که هیچ قالبی به این روح وارد نشه، هیچ شکل مصنوعی تربیتی به معنایی که بشر اون زمان خودش و محیط خودش به دل خواه باشه به اون قالب در نیاد. چرا؟ که این مرد آمده است تا همه قالب ها رو بشکنه و اگر خودش در یکی از این قالب ها روش میکرد نمیتونید حکیم بزرگ در میامد، ممکن بود سقراط بشه اما در قالب های یونانی، ممکن بود فیلسوف بزرگ ایرانی بشه اما در قالب های مورد پسند ایرانی، ممکن بود ریاضیدان بزرگ شاعر بزرگ بشه اما در قالب های مورد پسند زمان. اما این مردی که مسئولته که در یک خلع خالی خالی از لحاظ فرهنگ تمدن روش بکنه، در اینجا باید یک قالبی از این پنج قالب نگیره. تا چشم باز میکنه پدر رو نمیدینه، مادر داره، ولی سنتی دستی که او رو باید از هر قالبی دور نگه داره اون رو به بیابان با داشتن مادر به بیابان میشونه. خب همه بچه ها بچه دو سالگی به بیابان میرفتن. خب بعضی برای دو سالگی این بچه اینجا این صورت که شیرخانه هست شیرخانه که تمام شد برمی گرد مکه. خود در از دو سالگی باز در دامن مادر رشد خواهد پیدا کرد و مادر او را به گونه پسند زمان ممکن است کوچکترین اثری به روحش بگذاره و خلاف سنت اینجا عمل میشه. باز به بهانه آبله بچه هنوز به مکه نیامده برگردانده میشه باز به بیابان تا پنج سالگی. از پنج سالگی برمیگرده بعد از چندی مادر میمیره. بنابراین با این تدبیرهای دقیق پرحکمت کودکی که باید همه قالب‌های یونانی، شرقی، غربی، یهودی، مسیحی، زرتشتی همه رو بشکنه به قالب نو بیافرینه، باید با این تدبیرها از هر قالب باید بر کنار باشه. پدر قبلا میمیره و تا پنج سالگی مادر، پنج سالگی مادر داره، ولی دور از مادر عمدن نگهداری میشه و وقتی برمیگرده مادر را از دست میده. جوانی شهر اما باز به بهانه چوپانی تقدیر، تقدیر، دست تقدیر او رو باز به بیابان میکشه که باز شهر و محیط شهر قالبه های مورد پسند خودش رو بر این روی که باید آزاد آزاد روش کنه نزنه. و شهر و بعد محیط، محیط روح زمان، روح جامعه ممکنه روش اثر بگذاره. اون در جامعه و در جزیره ای خرد میشه، آفریده میشه و متولد میشه که اصولا فرهنگ عمومی نداره. اطرافش همسایگان متمدن هستند، اما این بیابانهای رقلقاری و نفوس و کوها و این وضع خاص جغرافیایی از لحاظ دریایی و از لحاظ خشکی اون را از همه تمدن‌های اطراف دور نگه داشته تا چهارمین پنجمین قالب که فرهنگ عمومی یک جامعه باشه باز روش اثر نگذاره. اما ممکن عامل چهارم مثل عمومی کسی که خط نمی‌نویسه، کسی که کتاب نمی‌تونه بخونه، نمی‌تونه تربیت مکتبی و قالب مدرسه‌ای قبول کنه. می‌بینیم بزرگترین برخورداری شخصیت پیغمبر اسلام که چنین رسالت بزرگی در آینده باید پیش بگیره، بزرگترین برخورداریش محرومیت از همه مکتب‌ها و همه قالب‌های مورد پسند زمان است که انسان‌ها را به اون گونه بار می آوردن تا مردی که باید هم آتشکده ها را فرو بریزه و هم آکادمی ها را ببنده و در برابر همه اینها مکتب بنیاد کنه به اون معنا، و مردی که باید همه قالب های نژادی و بومی و منطقه‌ای را در هم بشکنه، کسی است که خط یادش نمی دن تا تحت تأثیر مکتب ها و فلسفه ها فرار نگیره. پدرشون قبلا ازش میگیرن تا ابعاد اولین روح، اولین ابعاد روح بر روحش سخت نشه. مادر رو دور ازش نگاه میدارن تا محبت و نوازش های مادری روحی را که باید بی‌نهایت قاطع و تند و نیرومند باشه با نوازش های مادری لطافت بیش از حد که برای یک رهبر بزرگ جهانی شاید مفید نیست، روح این مرد که باید این آیت نیرومند باشه لطافت قزمی نگیره و بعد در شبه جزیره خشکی متولد میشه که از فرهنگ عمومی که آخرین دستکاری و آخرین پرداز به اون انجام میده روی روح افراد، اون باز روحی رو که باید یک شکلی در روی بشریت از یک تمدن فرهنگ و مذهبی نگیره، باز اون به متابق پسند زمان نکنه. چرا که تربیت چیکار میکنه؟ تربیت از هر گونه رشدی که غیر از محدوده و شکل خاص مورد پسند ما هست جلوگیری میکنه و نبوغ و رسالت و نبوت یک رشد غیرعادی و روحی که باید یک رسالت غیرعادی رو تحمل کنه و اون رو اجرا بکنه باید روحی باشه که از هر قالبی محروم باشه و این محرومیت برای بزرگترین شخصیتی که بزرگترین نشر در بزرگترین حادثه تاریخ به قول تایلی بازه میکنه بزرگترین برخورداری محمد ابن عبدالله. بسیار منظورت میخوام که وقت شما رو خیلی داشت. مطلب یا کتاب چهارم که نوشتن و صوفیت و ظهور رو بتوانند
و پنجم
شناختن آدمی تربیت شده بود خاص و ناب این مذهب. بنابراین برای بسیار اول باید خدا تعالی رو شناخت و تو که راه های مختلف برای شناخت الله هست، تفکر به کائنات هست، تفکر به کائنات هست، روش فلسفی هست، روش بسیاری عرفانی هست، آزمایش در جزئیات هست، از روانشناسی و جواشناسی و سنشناسی و اتمشناسی و فرانسنشناسی هست. اما این میتب چارقش ارزو کنم میتب سیبشناسی. این یک چیزی دیگر نکتی سنخی سیمانی و مطمئنی بود و خصوصیاتی که از الله در قرآن مطرح شده اونها رو بررسی کنید که چیست. یعنی الله چه خصوصیاتی داره؟ آیا قهر؟ آیا با انسان مهربانه؟ آیا ناخور همه هستی هست؟ آیا همیشت به با انسان؟ آیا با انسان نزدیکه؟ آیا دوره؟ آیا جنبه رحمانیت خلق بناد از جنبه قهرانیت؟ آیا در اصل تو به تو این چیزیه؟ تو به انواهی تو به خداییه؟ چیزی میشه شرطه؟ صفات این الله، خصوصیات اسماءه این الله در قرآن مشخص شده، در سخن پیغمبر مشخص شده، در سخن تربیت شدگان خاص پیغمبر مشخص شده. از اینجا اخراج میکنه مجموعه خصوصیات و صفات الله. بزرگ شناخت قرآنه. در اصلا قرآن رو باید مقدم بر پیغمبر کنه به خاطر مخشیات اسماء. درست قرآن وطن بر پیغمبر در اصلا ما کسی را که آنها بشناسیم راه های مستمت از ساده هست. یکی از این راه ها که خیلی که من کار گفتم باید کارست اینه که این چیز اتفاقیه در باره این چیز مسائل رو حق میزنه بیشتر براهی به چیز مسائله. آیا از مسائل زندگی بیشتر حق میزنه یا از مسائل اخرانی؟ آیا از مسائل قرصی و اطلاقه حق میزنه بیشتر یا از مسائل ناسی؟ آیا بیشتر به معنویت یا بیشتر به معنویت؟ آیا بیشتر به جامعه اجتماع یا بیشتر به فرد؟ آیا بیشتر به طبیعت میگنه یا بیشتر به انسان و انسان به اجتماع؟ چه مسائلی در نطرح میکنه؟ چه جور مطرح میکنه؟ خدای رحمان هست بیشتر به قدرت یک چه جور صادر میکنه؟ میگه کنیم که تو نرد میکنیم که تو رو بکنیم یا کنیم مطالعه در جنسیات حقابه که حسن و حقابه کنیم که خدا بکنیم یا هر بکار رو بکنیم که خدا بکنیم یا را حال مختلف بوده رو مطرح میکنه. شکل کنیم که نظر سرد رو شکل کنیم که نظر جامعه رو فرم جامعه رو و ضوابط افراد رو چه جور تعیین میکنه. بنابراین شما که قرآن بدون شه این چه جور صفاتی و چه خصوصیاتی داره. کفر شناخت محمد بن عبدالله شناخت پیغمبر اسلام برای مردم عدیات فراوان داره. چرا که شاید دیدی شاوردن به عنوان مرادفه و مسلمن مرتبم که هیچ کس وجود نداره شبیه به این عدیات تاریخ و تاریخ بشر. اون مسئله نقش یک شخصیت در مسائل و در حوادث تاریخ نقش شخصیت رو پیغمبر اسلام در حوادث میشه سبب آورده یک نقش بینهایت نسبت و قوی و نیرومند. یک میگن شخصیت پیغمبر اسلام هم جهات بشری پیغمبر اسلام رو میگن و هم ارتباط نیروی معنوی خاصی که در پیغمبر اسلام هست. هر دو گفتش هم جا به نفروش هم جا به نهوزت اشته یعنیدن یک نیروی یک انسان در حوادثی که طبیب آورده و در طبیب آورده چه نفسی داره؟ نفس زیل هایت قوی و آخر قوم هایت نیرومندی این که از شماله هم هم یک من مراسته کنم. بنابراین که اکثر پیغمبر اسلام به گفتن یکی از راههای اساسی و اصلی شناختن حقیقت روح واقعی اولیه اسلام فرض حس زدن و کار کردن زندگی کردن و فکر کردن و روابط با اخلاق روابط با دشمن با دوست با خانوادت و پیزانه و اونا همه ترد و کار و ترد و خواب و ترد و مکسل و ترد و خنگوزن و ترد و حضبن و ترد و برکب و مسائل بزرگ و اجتماعی و خفت و پیروزی همه این مسائل ما رو کلک میزن به کلک پیغمبر و کلک محمد بن عبدالله ما رو یاری میکنه برای کلک دور و عبو اسمان شما کلک پرورده صوتیت ضرور پیغمبر اسلام که این جهان میشه جود این بطلی نمید کسی این جهانش نیست خودت همین سه خبر نداره اگر خودش آمادگی قبلی داشت از اول میبینید این وحشت شب دقت شد ناگهان یک ضربه قوی وارد روحش میشه و یک جریان فوق‌العاده وارد اندیشاش میشد اصلا تغییر ایمد شخصیت ما عوض میشه به طوری که تمرینش برای خودش اول مشکله احساس میکنه که در برابر یک حادثه بزرگ و اکرارانی قرار گرفته
برای اونجا باید هم درست بشناسون و بهتر هم این مسائل رو اجدامن بشناسون و هم توجیهات ضرور پیغمبر اسلام رو با توجیهات ضرور پیغمبران اینجا به حق یا به باطل با اونان مقایسه کنید با توجیهات ضرور حضرت مسیح با توجیهات ضرور حضرت ابراهیم با توجیهات ضرور حضرت موسی و همچنین با توجیهات ضرور رو زر بود با کنفیت ضرور کنفیسیون بودا نرسکون مهاجیرا هم داریم
تمام پیغمبران اون وقت سلسله پیغمبر پیغمبران ابراهیم همه تون تا ظهور میکنن متوسل قدرت بزرگ موجود میشن که به او تقرب پیدا کنن و به تصویر قدرت او دین خودشون و رسالت خودشون رو در اونجا نه تحقق ببخشن و مردم رو تصویر قدرت رو اما تمام این انبیاء و ابراهیم تا حسد رسول ظهورشون ظهور رسولان علیه قدرت موجوده ابراهیم سرزارد میشه و تبر وارد میشه و تبر به با شکستن قطعه و بگردن به ظهور انداخته در مطابقت و حسد زمان موسی و قرآن دریافت از همین ظهور بصورت یک لباس کوفانی و عصای کوفانی و دارد شدن رو دستگاه فرعون اعلام مبارزه بین توحید و تورانیه موسی و قدرت موجود در یفته که قدرت روحانیت یهود است که پیغام داره با استعمار رو با این در یفته و حضرت رسول با نهع و با اشراف بردگاران و بردگاران عارف و تراتران قرون در یفته توفیت این ظهور ها بنابراین مطالعه این ها و مقایسه این ها به ما کمک میکنه با شناخت جهت این ها حقیقت روح
و پنجمین شناختن نمونه بارزی که کارنای روشن ممتاز این ها به بشریت و به جامعه و به تاریخ عرضه کرده یعنی گفتن ایوکتی این خدا این ما رو کرد تو و به قرآن در اون من مطلب بشو و در اون کتاب عمل کنه و به حرف من بکنه اینجا آدم در ما و اونجا انسان با وقت وقت بشو هارون رو مرحبون کنی در نظر موسا سنتر رو مرحبون کنی در نظر ایسا و علی رو مرحبون کنی ابو ذر رو مرحبون کنی و خیمت نه علی رو مرحبون کنی در نظر اسلام و پردر شیاستگان دیگر من واقع این بازم کنم این شناخت مثلا چی؟ شکر محارف می کنیم من جمعه انصاف کنم ناسخته حسین بنی سلام زنم که دنباره همین مثال خودم مثل خودم منظر پردرته مشخص مذهب اسلام یعنی او کسی داخل در این قرآن بکرده و همچنین الله رو بپرسته و به مناسبت من مرتبط بشه این دور انسان در میاد. این نمونه عملیش امام به این معنا مبتدا به این معنا.
بنابراین این نمونه انسانی این مطلب معنوی خلاف این نمونه ها خیلی روشنی و خیلی هم ظاهر در جهات عمومی مثل خلاف و کارخانه خلاف خلاف میشناسیم از خلاف خیلی کیفیت این ساختمان این کارخانه میداره
مذهب یک کارخانه انسان سازی
این کار که تکتو
نیم حسین معلی
این که جو آدمی
زندگی معلومه
شهر کنان زندگی سهیم شبه معلومه
زندگی خصوصیش معلومه
حسیت و سرکرانه معلومه حساسیت و قسمت مسائل اجتماعی به تمرین مردم معلومه میزان خودفاروش معلومه میزان از خودفاروش معلومه معلومه که برای حقیقت و برای حدث وقتی تو مثل اون و حبابه و خطر میفتو به چه تاویی از هر خود انسان بود و زندگی پیمان دارد به تاویی میستله
این کار نگوشنه. بنابراین به این صورت میشه نماینده نمونه تاویل کرد.
برای اون که نفترد یک نمونه بارد انسانی در نظر اصلاح یک نمونه معلی یکی خصوصیات خود را تو میتونم زندگیش رو اکثار خود بکنم که این یک را یک را بگو مطال معروفت با این که مثلا حسین رو با یک تربیت خطور نکتب اینجا مثلا فلسفه آخر مثلا عرشتو محاسب بکنیم مثلا ابو علی سیلان رو مسلمان هم هست محاسب کنیم
که مثلا ایش نسیمش
مثلا زخنیه رو محاسب کنیم
حسین رو منصور خلال
محارسه با حسین ابن علی با شخصیتی مانند حسین ابن منصور حلاف
و شخصیتی مانند ابو علی سینا محارسه این سه نفر ما رو در شناخت و اختلاف بین مذهب و فلسفه مذهب و تفقه و مذهب و اصلاح و وجوه اشتراق اسلام با تفقه و فلسفه و وجوه اشتراق اسلام با فلسفه و عرفان کاملا به طور مخصوص و تنظیم دفتری و راه بود.
چه فرق هست بین حسینی مسیح خلاف و ابو علی سینا؟ ابو علی سینا بود مرد فیلسوف و دانشمند و نابغه بزرگ که افتخار علم و فلسفه در تاریخ تمدن اسلامی او از این جهت اینقدر امین بود اینقدر برجسته
اما همیشه آدمی در وضع اجتماعیش به بتابیدی در خدمت قدرت در خدمت منصب در خدمت زور قرار میگیره شخصیت سیاسی و اجتماعی عیاله نگاه کنید
این حساسیت نسبت به تفرس بشر تفرس جامعه تفرس مردم نداره اصولا خودش را دستور سرنوشت دیگران نمیدونه کار تحقیق و در برابر معول مسائل عمومیه زندگیش هم هر شکلی به قدرت صرف میکنه هر تا سیزون داد و نوان داد را رو نمی کنه این جمع عقیده خاصی داره دوره می داره
حتی جمع منظور احمد چکاره آتش گرفته آتش گرفته آدم سوخته مسئولیت نداره فقط جواب نسوزه و فریاد می کنه حتی جمع منظور احمد را چی می کنه از عشق به خدا خرش میگیره به قدرش توی کچه ها و دهرات را میره میگه بزنی این سر رو بشناسی که بر من آتشی شده است و مرا رها کنی از این آتشی که در درونم میسوزد من هیچ چیز نیستم من خدا هستم من خدا هستم من من نیستم من هر که هست خدا همواره قرض و سوختن یاد خدا بسیار عالی در اون رشته در اون مقام
اما بکنی
جامعه ایران ده که 25 میلیون حسینی بن منصور حلاف داشته باشد یک دیوان خانه گل بشد که همه تو کوچه ها بقر میریزن و فریاد سهر منو بکش به زکر منو بکش این صاف این درد خدا فرستی عشق به خدا من یه کاغذ ندارم از جان دارم من یه چی نیستم من را کشور فقط خدا هست من یه خدا نیستم تو کنگوها اونجوری کنگوها اونجوری هم سوستم و دست دست یک نوع جنون معنوی و سوشیانه
بنابراین اول منصور حلاف در اون جامعه ای که شخصیت بزرگ را از دست داده است و آتشی هم که در درونش میسوزد آتش عشق به خدا است اول همه افراد جامعه ای به شکل منصور حلاف در بیان یا به شکل ابو علی سینا در بیان بدبختی اون جامعه
کتاب اونجا آمد. اما کتاب را بکنه اگر در یک مملکت چند تن سیدن علی می داشتی، هم زندگی داشتی، هم آزادی داشتی، هم فکر و علم داشتی، هم محبت داشتی، هم قدرت و سختی داشتی، و هم دشمن کوبی و دشمن ستمی داشتی، و هم عشق به خدا داشتی.
و هم آبا مهن شده هم شکن رانوش شکن آبا مهن شده هم سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای دکتر علی شریعتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلن از خانمار آقاون باز میخوان در اون که در موضوع باید سبب کنن که آقاون باز میخوانی باید خفتتی برام مکامل برای شنیدن ارو منزی نداری برطا چون آن فرمزن افتار برای کنشتان صحبت من در برای روش های گوناگونی است که با اون روش ها میتوان اسلام را شناخت. روش های گوناگون یعنی چه؟ این یک اصطلاح خاص علمی بسیار مهم و حساس است. یعنی نتوب شناخت اسلام چیست؟ مثلا نتوب در تاریخ به خصوص در تاریخ علم اهمیت بسیار فراوان داره. نتوب شناخت صحیح از نبوغ بیشتر به حقیقت و از فلسفه و از علم و از استعداد بیشتر اهمیت داره برای شناخت حقیقت. در طول تاریخ در گذشتن قرون وسطی که میدونیم اروپا در یک رکود و ترقب بسیار عجیب به سر میبرد و بعد بلافاصله این دوره رکود و ترقب به یک جنبش همه جانبه انقلابی در علم، در هنر و در ادب و در مسائل انسانی و اجتماعی منجر شد و بعد همین جنبش و انقلاب ناگهانی در اندیشه باعث پیدایش تمدن و فرهنگ امروز دنیا شد. بنابراین خود باید پرسید که چرا هزار سال اروپا متوقف بود و چه شد که ناگهان اروپا تغییر جهت داد و در دو قرن، در سه قرن حداکثر راههایی رفت و حقایقی رو کشف کرد در علم، در هنر و در ادب که در طول هزار سال بهش نرسیده بود. این چرا؟ این چرای بسیار مهمه و شاید بزرگترین و حساسترین چرایی که باید در تاریخ و در علم جواب داد. عوامل مختلف وجود داره بیشک که باعث رکود قرون وسطی در هزار سال شد و عوامل بسیار متعددی که ناگهان اروپای تازه‌نوز رو دیدار کرد و به جنبش و به ترقی و پیشرفت سریع پس تا ناوق در هر جهت و همه جهت انداخت. اما از علت قریبش یعنی عامل اساسی که موجب اون رکود هزار ساله و بعد این بیداری و جوشش انقلابی ناگهانی شد متده، یعنی روشی که دانشمندان انتخاب میکنند برای تحقیق مسائل چه در مذهب چه در طبیعت چه در روانشناسی چه در ادب چه در هنر چه در هر رشته تحقیق.
در اینجا فرصت نیست که راجع به متد قرون وسطایی و متد قرون جدید به تفصیل بپردازم. امیدوارم به اندازه کافی سواد ذهنی در این مورد داشته باشید. اما راجع به این مسئله باید یادآوری بکنم که عامل اساسی رکود اندیشه و تمدن و فرهنگ در هزار سال قرون وسطا متد ارسطویی و قیاسی بوده، در حال یک نوع متد نگریستن به اشیا و به مسائل. و این متد وقتی عوض شد دنیا عوض شد، علم عوض شد، جامعه عوض شد، زندگی انسان عوض شد. بنابراین متد تا این اندازه حساسیت داره در پیشرفت یا در انتظار، در توقف و رکود یا در سرعت کشف و اختراع ترازان. چطور متد عوض شد؟ کسانی نه نماز بزرگ، برای اینکه بسیار نماز بزرگتر از قرن 14 و 15 و 16 در قرن 5 و 6 قبل از میلاد وجود داشت، بیش از ارسطو نادره تر از فرانسیس میتنه، بیش از افلاطون نادره تر از وزیر میتنه. اما چرا این افرادی که از نظر نبوغ در سطح پایین تر از شخصیت هایی مثل ارسطو هستند، اینها که متوقف ترند عامل بیداری اروپا و عامل پیشرفت علم شدند، در صورتی که نابغه تر از اونها یعنی ارسطو عامل تنقب و هزار ساله قرون وسطا شد؟ چرا یک نابغه باعث تنقب میشه در دنیا و یک آدم متوقف تر باعث پیشرفت علم میشه و بیداری مردم؟ بخاطر اینکه دومی راه صحیحی برای اندیشیدن پیدا کرده و چون راه صحیحتر اندیشه متوسط هم به حقیقت میرسه، به اختراع منجر میشه، به اکتشاف منجر میشه. اما نابغه بزرگ وقتی روش نگریستن به اشیا و اندیشیدن و بار مسائلش صحیح نیست، از نبوغ چیز استفاده نمیشه. اینه که در تاریخ تمدن یونان میبینیم در قرن 4 و 5 قبل از میلاد مسیح دهها نابغه بزرگی که تاریخ بشریت رو تا امروز تحت تاثیر نبوغشون قرار دادن هرگز نهند، اما در آتن حتی یک چرخ رو اختراع نکردن. این نبوغهای بین عظمت. اما امروز در اروپا میبینیم یک تکنیسیان متوسطه که وقتی باید آدم حرف میزنه نه تنها حرف ارسطوره که حرف شاگرد 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 ارسطوره درست نمیتونه درک کنه، این یعنی سخت اصرار به سخت داره در دنیا. چرا؟ برای اینکه این روش نگریستن و روش تحقیق درست رو ندیده و اون روش تحقیق درست رو نتونسته پیدا کنه. درست مثل راه رفتن اندیشیدن. یک نفر که سرعت کمتری داره با پای من اگر جاده صاحب مستقیم درست انتخاب کنه این زودتر به مقصد میرسه، در کسی که مثال قهرمان دوره اما جاده سریعتر انحرافی به پیش گرفته. این قهرمان دو که نتیجه هدف نمیرسه، هر چند سریع میگوه اما اون من که جاده رو درست انتخاب کرده به نتیجه میرسه و به مقصد میرسه زودتر از اون. بنابراین مسئله انتخاب و روش سهیل علمی برای همه مسائل گوناگون علمی، ادبی، اجتماعی، روانشناسی، طبیعت شناسی، اولین مسئله ایست که برای هر رشته تحقیقی باید مطرح بشه. هر نبوغی و هر کاری و هر تحقیقی باید اولین کارش انتخاب بهترین متد و تحقیق باشه. بنابراین ما از چنین تجربه بزرگی که در تاریخ داریم و اون اینه که متد غلط حتی نبوغهای بزرگ رو به بیراهه میکشونه و متد ثانی حتی اندیشه های متوسط رو به حقیقت میکشونه، باید استفاده کنیم. و اون اینه که مسئولیت ما به عنوان پیروان یک مذهب بزرگ ما رو این مسئولیت در ما ایجاد میکنه که اسلام به که مذهب ما بشناسیم. امروز قرن این نیست که ما از اون چرا نمیشناسیم بپرسیم. به خصوص کسانی که تحت شرع هستن وظیفه‌شون معرفت مقدساتشونه، نه تنها یک مسئله یک وظیفه اسلامی یا مذهبی، بلکه یک وظیفه علمی انسانی نیز هست. شخصیت هر کس بستگی به میزان شناختی دارد نسبت به اون چه که بهش معتقده. نفس اعتراض فضیلت نیست. اگر چیزی رو نمیشناسیم بهش معتقدیم چندان فضیلتی نداره، بلکه فضیلت در شناخت دقیق اون چیزی است که بهش معتقدیم. و چون به اسلام معتقدیم باید ناچار بشناسیمش، و بنابراین برای شناخت صحیحش باید چنان که تجربه تاریخ به ما نشان داده متد صحیح انتخاب کنیم. این مقدمه ختم است. حالا متد صحیح چیه برای شناختن اسلام؟ ما نباید یکی از متدهای اروپایی ره، مثلا متد طبیعی ره یا متد روانشناسی یا جامعه شناسی ره تقلید بکنیم، جلو بگذاریم و از اون متد استفاده کنیم برای شناخت حوادث اسلامی. باید خودمون در انتخاب متد اتکا کنیم. البته متدهای علمی اروپا رو باید شناخت، اما حتما نباید ازش تقلید کرد. بنابراین حتی موظف این قبل از حتی تحقیق در باره اسلام انتقاد به بهترین روش در تحقیق اسلامه. این مسئله اول باید روشن بشه تا همه تحقیقات اسلام شناسی و قرآن شناسی به نتیجه علمی قطعی دنیا پسند بده. همه این متدهای علمی در همه رشته ها عوض شده، نگاه علمی امروزی پیدا کرده، نگاه تازه پیدا کرده، و ناچار تحقیقات من هر میان باید روش جدیدی رو پیش بگیره و متد تازه می باید محققین اسلامی اتکار بکنه. برای این کار البته هر کس هر چی به نظرش میرسه حق داره که حرف بکنه، و من به عنوان یک کسی که حق دارم مثل هر فردی حرف بکند متد تازه به درشناخت اسلام اون چیزی که اندیشیدم برای شما عرض میکنم. نمیشه یک متد در شناخت اسلام انتخاب کرد، امکان نداره، چرا که اسلام یک دین یک بعدی نیست. اسلام تنها یک دینه که مبتنی بر احساس ارفانی انسان باشه نیست، یعنی تنها محدود به رابطه انسان و خدا نیست. این یکی از ابعاد دین اسلامه. برای شناخت این بعدش باید متد فلسفی رو پیش گرفت، برای که رابطه انسان و خدا مسئله ایست که در فلسفه به معنای اندیشه آزاد کلی عام، نه فلسفه به معنای امروزینش یا دیروزینش، بلکه به معنای تفکر ماورای علمی باید این بعد از اسلام که رابطه انسان و خدا از این طریق باید متدش انتخاب بشه. اما تنها اسلام رابطه انسان و خدا نیست، اسلام روش زیستن را نیز پس کرده و معنی زندگی کردن بر روی خاک را هم پس کرده، عنوان کرده. بنابراین اسلام هم رابطه انسان و خدا، یعنی احساس عرفانی انسان که یک مسئله فلسفی است و باید متفکرین و فلاسفه باید فرش بکنن و از اون رو باید استفاده کنن، و همچون روش زیستن بر روی خاک باید متدهایی که در علوم انسانی امروزتر هست از اونها استفاده کرد برای شناخت این وجهه از اسلام، وجهه زندگی اسلام، وجهه اجتماعی اسلام. انسان اسلام دین تکالیف و فرد در زیستن در زندگی کردنه. انسان دین جامعه هست، دین تمدن نیز هست. بنابراین برای شناخت اسلام هم باید یک متد روانشناسی داشت برای که احساس عرفانی انسان حل بشه، حلالی بشه، اونچنان که اسلام معنی احساس عرفانی رو روشن کرده و معنی خاص بشه، و هم معنای کلی برای عالم و هستی و علت قاضی آفرینش رو تحت کرده
بنابراین متد فلسفی و امروزین و نگاه امروزین باید بشکن متد فلسفی و هم دین جامعه ساز و تمدن ساز هست برای شناسش جامعه شناسی و تاریخ و انسان شناسی باید متدش تعریف کنه.
بنابراین به اسلام نمیشه از یک زاویه نگاه کرد. اگر از یک زاویه نگاه کنیم یک بعد این منشور چند تحموره فقط نگریستیم و درست نگریستیم، یعنی کافی نیست که یک بعد درست بنگریم و ببینیم این منشور رو شناختیم، باید از زاویه های گوناگون بهش نگریم.
بنابراین خود قرآن یکی نمونش، یک عدیب و یک هنرمند یک بعد قرآن رو میشناسه و بیشتر این بعد شناخته شده در تاریخ علمای معانی و بیان و تک و نحو و لغت کاملا این رو خلاصی کردن. دانشمندان امروز از لحاظ مسائل جدیدی که در هنر و ادب مطرح است قرآن رو بررسی کردن، آغاز رو بررسی کردن، رد کردن. این یک بعد قرآنه، یک بعد مسائل فلسفی و اعتقادی قرآنه که متکلمین امروز فلاسفه امروز باید در بارش بیندیشن. یک بود قرآن که از همه مجهول تر مونده بود انسانی و مسائل انسانی قرآنه، مثل مسائل تاریخیش، مسائل جامعه شناسیش، مسائل روانشناسیش. چرا مجهوله؟ چون جامعه شناسی، روانشناسی و مسائل علوم انسانی از علوم طبیعی جدید تره. اینو من عرض کنم که تاریخ، علم تاریخ جدیدترین علمی که در دنیا پیدا شده، غیر از معلوم که تاریخی و کتاب های تاریخیه که قدیم که این کتاب هاییست که در هر جامعه نوشته شده، علم تاریخ علم 20-30 ساله هست. بنابراین مسائل تاریخی که در قرآن عنوان شده به بسیار فراوان، به خصوص در سوره های بزرگ، باید یک عالم تاریخ بهش بنگره. مسائلی که مربوط به ارواح و سرنوشت ملل و روابط ملل و علت سقوط و زوال ملتهای مختلف در تاریخ که در قرآن مطرح است یک جامعه شناس با متد جامعه شناسی باید بهش بنگره. مسائل مربوط به کهنیات یعنی علوم طبیعی، پدیده های طبیعت رو یک متد طبیعی باید برای بررسیش و شناختش انتخاب کرد. من از نظر اینکه رشته تحصیلی من و تخصصی مربوط به تاریخ و جامعه شناسی هست، به خودم حق دادم که به عنوان یک طرحی اینجا اونچه که به فکرم رسیده خدمت خانم ها و آقایان عرض کنم. من دو متد عنوان میکنم و اون دو متد تنها از یک زاویه دیده و اون زاویه اجتماعی و تاریخی و علوم انسانی برای شناخت قرآن و اسلام. یکی متد شناخت مذهب مانند شناخت یک فرد انسان. مذهب به مثال رو بزنیم تصویرش بکنیم به یک شخصیت بزرگ، یک شخصیت عظیم. چه جور امروز یک شخصیت بزرگ میشناسی؟ دو راه بیشتر وجود نداره، یعنی دو راه که با هم باید این دو راه طی بشه، این دو مقدمه رو با هم باید انجام داد و از برایان این دو راه و این دو متد نتیجه قایی که شناخت این شخصیت این عنصر بزرگ هست درست میاد. یکی برای یک نابغه بزرگ بشناسیم، اول اینه که تحقیق کنیم آثار فکری، قلمی، سخنرانی ها، نظریات علمی، کتابی اگر نوشته، دفتی اگر داده، جزوه اگر داره، یادداشت اگر داره، اینها رو برسیم، بررسی کنیم، بشناسیم، تحقیق کنیم. یعنی شناخت اندیشه یک انسان و افکار و عقایدش مقدمه اول و ضروری برای شناخت یک انسان. اما او تنها کافی نیست. چرا؟ که بسیاری از مسائل در زندگی من، در روحیه من مطرح که در آثار و نوشته ها مطرح نیست. بنابراین اگر ما برای شناخت یک شخصیت تحقیق مونده مقصود به آثار و کتاب ها رو نوشته هاش بکنیم، ما خیلی از افعال و خیلی از مجهولات لازم به شخصیت شناختیم، اما بسیاری از مسائل بر ما مشروط نشد. برای اینکه کاملا دور بشناسیم یک راه دیگر رو باید انتخاب کنیم، به اون شرح حال این شخصیت بزرگ. این از چه خانواده ای؟ کجا متولد شده؟ از چه نژاده؟ از چه سرزمینه؟ از کودکی رو چجوری گذارنده؟ چجوری سرپرستی شده؟ پدر و مادر چه روابطی با هم داشتن؟ چه اختلافی داشتن؟ چه توافقی با هم داشتن؟ این بچه با چه محیط رشد کرده؟ و بعد به کدام مکتب رفته؟ به کدام مدرسه رفته؟ چه استادایی دیده؟ در چه محیطی پرورش پیدا کرده؟ و چه روابطی در طول حیاتش باعث برخورد کرده؟ شکست‌هاش، پیروزی‌هاش در طول حیاتش دوام داشته باشه؟ بنابراین برای شناخت هر انسان دو راه بیشتر وجود نداره. دو راه اساسی، البته قرائن بیشمار نشانهای مختلف وجود داره برای شناخت اساسی یک نفر، ولی دو راه اساسی که جبران باید که بشه قطعا همینه. یکی شناخت اندیشه ها و افکار انسانه، یکی شناخت شرح حالش از آغاز تولد تا الانه یا تا مرگشه. همه شخصیت‌های بزرگی که به درستی میخوام بشناسیم این دو راه بیشتر وجود نداره. مثلا ابو علی سینا رو مثال میزنیم در تشبیه دیم. این ابو علی سینا حرکتی شفا و قانون و تمام آثار تاثیر عربی او رو فلسفی و طبیعی و ادبی او رو بخونه بشناسه دقیق بشه اندیشه ها رو ابو علی شناخته، اما بسیار از خصوصیات عمومیش رو نشناخته. برای این کار باید قبل از اینکه آثار علمی رو بشناسیم شرحش رو بشناسیم. چرا؟ تو شرح حالشی که میفهمیم ابو علی مرد دین بزرگی مثلا از نظر بسیار از خصوصیات روحی بینهایت ضعیف بوده و از لحاظ اخلاقی انحرافاتی داشته. این تو شکاف یا توی قانون منعکس نیست. یا بسیاری از خصوصیات برجسته مثبت داشته، مثلا تیزهوشی شه، زودیابی شه، حاضر ذهنی شده و آثارش کمتر میشه شناخت. در شرح حالش حوادثی در زندگیش نقد کردن زودتر میشه شناخت. و اما اگر شرح حالش بکن ما بشناسیم باز کافی نیست، برای که بسیاری از گرفتههای موضوعیشی که در آثار علمیش مشخصه در شرح حالش مشخصی. بنابراین باید شناخت هر انسان یکی افکارش و یکی شرح حالش، این این کار لازم و ضروری و باید از این دراب دارد. یک مذهب هم مهم یک چنین شخصیت دارد، یعنی چه افکار و آثار یک مذهب، یعنی چه؟ یعنی کتابش، یعنی حرفی که آورده، یعنی متن قانونی که مردم رو بر او دعوت میکنه. این آثار او اثر و اثر علمی و انعکاس نقض این مذهبه. دوم، بیوگرافی سرفهای مذهب، یعنی چه؟ یعنی تاریخ مذهب، تاریخش. بنابراین برای اسلام، برای اینکه اسلام به درست و دقیق شناخت و در مطور درست بنیوزی، دو راه اساسی، دو چهارراه وجود داره که به شناخت اسلام منجر میشه. اول، شناخت قرآن به نام مجموعه اندیشه ها و آثار فکری و علمی شخصیتی به نام اسلام، شناخت قرآن. اما بسیاری از مسائل دیگه هست که به یک وسیله دیگه باید شناخت اسلام ره، و اون شرح حال اسلامه، یعنی تاریخ اسلام از آغاز مذهب تا امروز چه تحولاتی رو گذرانده. مسلمان های قرن اول و مسلمان های قرن چهارم چه فرق داشتن؟ ادبیات و هنر جامعه قرن اول، قرن دوم، قرن سوم و قرن ششم و هفتم چه فرق داشته؟ و قرن هشتم و نهم چه فرق داشته؟ و قرن یازدهم و دوازدهم و سیزدهم چه فرق داشته؟ اسلام به ایران که آمده در طول دوره های مختلف چه تفاوت روحی کرده؟ تاریخش عرض میکنم، تفکرش عرض میکنم.
به شمال گرفته چه پس کرده، به مغرب به شمال افریقا گرفته چه پس کرده، به اروپا به اندلس به اسپانیا گرفته چه تحولاتی پیدا کرده، با زردوش با مذاهب دیگه در افتاده چه روحیهی پیدا کرده، مهر که آمده چه تأثیری در مسلمان ها گذاشته که بعد این مسلمان های قرن نهم رو میبینیم با مسلمان های قرن اول نیم قرن اول بدتر فرق داره.
این اعتراضات در وسیله مورخ کاملا میشه استنباط میشه و بعد تمام موارد خود شناخته میشه، ما رو کمک میکنه به شناختن مسلمان های هنگام اول از زمان حضرت محمد سر حکومت حضرت امیر که جامعه و اسلامی فرم خودش رو در اول انتخاب میکنه در چه بیماری هایی در درونش و میکروب هایی در درونش خانه میکنن و این هنوز بدن برسا این یک نکته. ولی افسوس که در تحقیقات اسلامی ما تحقیق در باره قرآن و تحقیق در باره تاریخ اسلام خیلی ضعیفه، در حاشیه تحقیقات علمی اسلامی قرار گرفته. خوشبختانه یک اداره امروزی که در دور مسلمان ها پیدا شده توجه به شناخت قرآنه. یکی از دانشمندانی که بیداری کتاب به نام بیداری مغرب، مغرب یعنی شمال افریقا از جزایر مراکش تونس، به نام بیداری مغرب نوشته، میگه که شمال اروپا، شمال افریقا یعنی کشورهای اسلامی مراکش و الجزایر تونس بیداریشون حتی بیداری اجتماعیشون از روزی شروع شد که شیخ محمد عبدو آمد از مصر به شمال افریقا و در اینجا علمای نظری رو دعوت کرد و چند جلسه تفسیر قرآن شروع کرد و جلسه تفسیر قرآن در مجامع مذهبی ما و مجامع علمی مذهبی ما قبل از او مصر نبود. این مرد که خودش مذهبی بود آغاز و بیداری و تحول مغرب رو یعنی شمال افریقا رو از وقتی میدونه که مسلمان ها و علمای مذهبی و رشد تحقیقات مختلف علوم مذهبیشون رو در حاشیه قرار دادن و اصل بازگشت تحقیق در باره متن قرآن قرار شد. بنابراین شناختن متن قرآن به عنوان متن اندیشه های اسلام و همچنین که رفتن تاریخ اسلام زنگان شرح حدارت دولازم اسلام از آراز مدعب در مراحل دوره های مختلف ساحل بود، این دوردش این دوران شاهرانیست که منجر به شناخت علمی دقیق اسلام میشه. بنابراین خط اول برای شناخت اسلام باید قرآن به شناخت درازی اول و بعد مراقبتن تاریخ رو به معنای علمی امروز یعنی مطالعه و گذشته و اسلام از آغاز تا امروز در همه وجود اومده بشه و بعد اسلام به شناخت جان آخر به شناخت زهید علمی اسلام نزدیک شد. یک مطور که دو وجود داره برای شناخت اسلام و اون مطور تیپ شناختی، تیپ بندی مسائله و مقایسه مسائله که در جامعه شناسی این یک متد که بسیار از دانشمندان جامعه شناس به این متد که اسمش تیپولوژی هست معتقدند. برای این کار من از این متدی که در اوضاع برای بعضی از علوم انسانی وجود داره من استعد متدی رو باز کردم برای شناخت اسلام. به این که هر مذهبی پنج وجه پنج چهره داره. چهره اول که از اینه مشخصتر خدا یا خدایان مذهبه، ما صحبت همه مذاهب حق و باطل داره میکنه شناخت مذهب. برای مذاهب باطل هم باید مطالعه کرد برای شناخت مذهب حق. شناخت خدا معبود اون موجودی که عبادت میشه وزیل انتقرامی مذهب شناختن او درجه شناخت اولین کاری که باید کرد شناخت معبود، دوم شناخت کسی که رسالت این مذهب رو عنوان میکنه یعنی پیغمبر. باز هم از اونم که چه پیغمبر به حق
و چه پیغمبر به باطل.
شناخت پیغمبر سبور شناخت توفاق رو مبنا و قانونی که میاره و مردم رو در فعلر اعتقاد کدام و عمل کدام میخوانه. پس اول خدا معبود، دوم پیغمبر، سوم کتاب یا نقل رسالت که عنوان میکنه، چهارم شکل ظهور پیغمبر و عنوان رسالتش به چه شکلیه. هر پیغمبر یک جور دستت خودش رو عنوان میکنه در تاریخ در جامعه، مخاطبش رو یک پیغمبر ناف قرار میده، یک پیغمبر عمرای و اشراف، یک پیغمبر فلاسفه و رتبه های خلاف، یک پیغمبر یک نژاد خاص نه نژاد دیگه، یک پیغمبر الناس خاصه، یک پیغمبر قبیلهای خانواده خودش، یک پیغمبر زمان خودش. بنابراین در یک پیغمبر به صورت تقرب یک قدرت موجود ظهور میکنه، یک پیغمبر به صورت مدعی و مخالف و طغیان علیه قدرت موجود قیام میکنه. بنابراین شکل ظهور هر پیغمبر یکی از وجوه دقیق شناختن حقیقت اومده. پنجام شناختن یک کارخانه، دو کارخانه، یک سرزمین کشاورزی، یک درخت. به چه وسیله یک درخت میشه شناخت؟ راههای مختلفی داره. به چه وسیله یک کارخانه خوبی یا بدی شد یا نوعش تیپش میشه مشخص کرد؟ راههای مختلفی داره. یکی از راهها میوه و اون درخت رو بشناسیمه، کالایی که از این کارخانه در میاد بشناسیمه. کالا یک مذهب چیه؟ بهترین نمونه های بهترین میگن از نظر مناسب ترین، یعنی مشخص ترین نمونه هایی که این پیغمبر به این مذهبی که آمده تربیت کرده، جامعه به تاریخ عرضه کرده که ها آدم انسانی که من میخوام تربیت کنم، توقعی که من از همه شما ها دارم، در هدفی که از پیروی مذهب من عنوان شده، ساختن آدمیست یا آدم هاییست مثل این نمونه که من دادم بیرون، من تربیت کردم، من ساختن این روحه، این فکره.
برای اسلام اول باید خدا الله که در درونش میتونه آتش عشق به خدا هست، اگر همه افراد جامعه‌ای به شکل منصور حلاج در بیان یا به شکل ابو علی سینا در بیان در بخشی اون جامعه فلاکت اون جامعه. اما تصور بکنید اگر در یک مملکت چند زین ابن علی میداشتیم، هم زندگی داشتیم، هم آزادی داشتیم، هم فکر و علم داشتیم، هم محبت داشتیم، هم قدرت و سختی داشتیم و هم دشمن سوزی و دشمن شکنی داشتیم و هم عشق به خدا داشتیم. مرحمتون.